در سواحل فلوریدا علائمی از نفتی که همچنان برای 57 روز از چاهی در اعماق دریا فوران می کند نمایان شده است. باراک اوباما همچنین در مورد طرح‌های دولت برای شتاب بخشیدن به رسیدگی ادعاهای خسارت کسانی که بحران نشست نفت بر آنها اثر گذاشته به بحث و تبادل نظر می پردازد و انتظار می رود روز چهارشنبه فردا رئیس جمهوری آمریکا با مدیران بریتیش پترولیوم دیدار کند و از آنها بخواهد صندوق ویژه‌ای برای پرداخت غرامت به وجود آورند. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید آقای دکتر، من حالم خیلی بده، یعنی از شنوندگان عذرخواهی می‌کنم. اوکی، سعی می‌کنم بر خودم مسلط باشم. من یه سوال کلی دارم ازتون که مطمئنم شما در بین سوال می‌کنید و من خود بازتر می‌کنم. من در مورد شخصیت یه نفری باهاتون صحبت میکنم، شما فقط نتیجه گیری و اینو من بگید که یه پدری که اصلا رابطه خوب با بچه‌هاش نداره، اصلا تفریح نمیبرتشون مگر با فشار من که من اونو تحت فشار قرار بدم، بعد اون با دعوا بگه پاشین بریم ببرمتون یه جایی، بعد از که مثلا من بگم خودت چرا اصلا وقت نمیذاری. اگه من همیشه ما تنها بودیم، 10 سال 15 سال ازدواج کردم، 5 سال اول که تو ایران بودم ایشون اینجا بود که اصلا نمیخوام به اون روزا برگردم. anyway تو این 10 سال ما همیشه شب تا صبح تا شب تنها بودیم به خاطر کارش. تا میمدم یه چیزی باهاش صحبت کنم همیشه خسته بوده، گفته این چه وقت گفتنه، تو همیشه غر میزنی. اگر اولی چیزم که ازش بپرسی میگه این همش در حال غر زدن و نق زدنه. هیچ وقت با بچه‌ها نبوده، هیچ وقت مسائلشون رو نمیدونسته، هیچ وقت خواسته‌هاشون رو نشنیده. حتی هر وقت که باهاش معمولی هم صحبت میکنن حرفاشون رو متوجه نمیشه، حالا یا به خاطر اینکه زبانشون رو نفهمیده، تا حالا هیچ وقت باهاشون تفریح نداشته. هر وقت
حالا بذارید من نمیخوام اذیتتون کنم، ولی حالا نبوده که نبوده، من آدمایی نیستن که پدر ندارن. چرا شما نصب کنید؟ شما که یه جوری راجع به 5 سال اول دارید صحبت کنید که خیلی بد بوده، پیشون نبوده، خب اینکه ناراحتی نداشت. این 10 سال بعدم که میگید اصلا نبوده وقتم، آره شما چه اصرار داشتید با ایشون که نمیدونه نمیفهمه نمیخواد با شما حرف بزنه؟
خب نه من سعی کردم که حرف نزنم، مثلا جای بچه‌ها یعنی با بچه‌ها براشون میبردم، اگه نیمه شنبه تا ظهر می‌خوابیم میبردم، بحثش این بود که آره من تا چشمم باز می‌کنم شماها نیستین، همش بیرون هستن، خب بچه‌ها باید بیرون باشن، اگه تو خونه باشین میگه چرا جلوی تلویزیون نشستی، باشین یکم بعد دخترم خیلی به دخترم فیلم می‌کنه چرا ورزش.
خب حالا این یه قصه دیگری شد. ببینید عزیز، نه صبر کنید، چون اون وقت من یه مقدار گزارش شما رو دقیق نمی، شما حرفتون این است که یه آدمی است که هیچ حرفی نمیزنه، هیچ کاری نداره، چی نمیدونه، جواب بلد نیست، سوال نمیپرسه. خب اینه اصلا قبول، خیلی هم بده، ولی در نهایت شما یه حالی به خودتون میگید، من گفتم یه اتفاق عجیب و غریبی افتاد.
اجازه بدین آخه به آدمی که به هیچ اهمیت نمیده بعد یه دفعه‌ای بخواد بیاد اینجا این وسط، به تصریحش میگن که اصلا نمیرسه، ولی اگه من میبرم تمام وقتش اینه که خب اینا چرا باید برن، میگم خب چرا همش تو خونه نشستن، چرا ورزش درس نمیخونن، به دخترم انقدر کله کرده به درسش و به ورزشش و به همه چیزشون.
خب شما که نظر میگیری به هیچ کسی کاری نداره اصلا؟
نه همون دیگه، نه مسئولیت، خب اینو دارم میگم، هیچ وقت تو خونه نبوده و نذاشته منم کارام بکنم، فقط در پاش که میاد تو خونه ایراده، همین فقط ایراده. خب میگم خب اگه تو ناراحتی از اینکه بچه‌ها تو خونه تیوی نگاه میکنن، خب تو ازشون پرسیدی بیا بریم بیرون ببرمش؟
آخه اون باز جواب نشد عزیز. شما که
نه ببینید، میدونم هرچی که صلاح شروع کنین شما.
نه آخه ببینید، نه من فقط فکر کنم که حال شما خوب نیست، شما یه جوری با موضوع برخورد میکنید طریق حل مسئله نیست. میدونید الان با صحبتتون یه جور دیگه باز عوض شد، شما میخواید بگید همسرتون بده، خب من قبول، بس بحثی هم ندارم، ولی این دوگانگی دو سگانگی که تو صحبت شما هست تکلیف رو اصلا مشخص نمی کنی. بعدم شما برمیگردید میگید من، بعد که اون اینو میگه من بهش، خب شما برای چی اونو بهش میگید؟ یعنی چرا این بحث رو یه جور مثل اینکه من حرف بعد به شما بزنم شما مثلا این چیز رو بشکنید؟ بعد آخه اینکه حل نشد مسئله حرف زشت زدن من. نه ببینید، گزارشی نیاید به صورتی که مثل اینکه دادگاه یا کسی میخواد کسی رو محکوم بکنه. اگر واقعا لطف کردید تو تلفن کردید، هر جور که خودتون میدید، من که نمیدونم، شما یه جوری صحبت که اینا با هم در تضاد و تناقضن. یعنی من اگر ببینم یه مردی این چنینه، ترجیح میدم نیاد خونه تا بیاد بشنه قربس. پس برای این چه گله‌ای از نیامدنش دارید؟ وقتی کسی میاد، خب این خب نمیاد که بهتر، اصلا بهتر اصلا نیاد. بنابراین نمیفهممتون، یعنی شما یه مقدار منو کمک کنید. به من بفهم شما چند سالتونه؟
من 42.
ایشون چند سالشونه؟
14 سال ازم بزرگترن، هیچ وقت نخواستم سنشو بدونم.
چرا؟
نمیدونم. چرا به خاطر که اصلا اینقدر کینه و خشم درونمه.
خواخه معلومه، خب این اسمش رابطه نیست خانم. شما حالا شما تو 5 سال اول چرا از ایشون جدا بودید؟
ایشون اومدن ایران، ما ازدواج کردیم، گفت یک سال کار طول میکشه، گفتم اوکی، گفت اومدش امریکا دو تا تابستون اومد، گفت من از طریق گرین کارت اقدام کردم، میگن طول میکشه، بس من سیتیزن بشم، بعد از دوم با یعنی انگار 2 سال از ازدواجمون گذشته، گفت من میرم سیتیزن بشم. پاشو که گذاشت بیرون، من فهمیدم حاملم، بعدا ازش خواستم که من بچه نمیخوام، گفت خب برو با خانوادت کوتاهش کن، گفتم اینا هیچ وقت مسئله قبول نمیکنن. anyway بچه مون، بچه تا 3 سال 2 سال و خورده ای، من حاملگیم تنها بودم، دخترم تقریبا 3 سالش 2 سال و خورده ایش بود که شوهرم اومد. بعدا من فهمیدم که وقتی که من حامل بودم، یعنی 97 که دخترم به دنیا اومده، ایشون سیتیزن شده، ولی من نفهمیدم به خاطر اینکه بهش اعتماد داشتم. بعدا که فهمیدم عصبانی شدم، گفت به خاطر اینکه مونده بودم میخواد پول جمع کنم، گفتم تو 24 سال تو امریکا بودی جمع نکردی، همون موقعی که من احتیاج داشتم این تصمیم گرفتی. بعدم اومدیم انیوی 5 سال تو ایران بودم با دختری 2 سال، اومدیم امریکا. بعد من گفته بود شغلش چیز دیگه است، من اومدم اینجا با استاندارد کردم چیز دیگه است. وقتی ازش خواستم باز هیچ جوابی نداشت. بعد انیوی شروع کرد اینجا به زندگی، که زندگی چه هست کنم، همش هم حماقت من بود که گفتم شاید درست بشه، شاید درست بشه، که درست نشد. بچه دوم آوردم، یه پسر بود، گفتم شاید حالا پسر باشه، دیدم نه اصلا دختر، با دختر که با زن و دختر که ازشون متنفره و در موردشون هیچی نمیدونه بمانه، با پسرم سوسو، یعنی نمیتونم بگم که خیلی بده باهاش، ولی اونم دل خوشی نداره. حالا کار به جایی رسیده که با این رابطه ها که هر چی خواستم درست کنم، دو تا بچه هم پدرشون اصلا دوست ندارم.
سرکا خانم صبر کنی، آخه قربونتون، من اگر اومدم به شما گفتم که میتونم جراحی مغزی که استادان دیگه و جراحان دیگه کردن من بکنم، بعد به شما گفتم من اصلا هیچی نمیدونم، آخه چه جوری میشه؟ شمایی که ساده ترین مسائل تو ازدواجتون رعایت نکردید، شمایی که بدونی که یه آدمی رو بشناسید ازدواج کردید، شمایی که بدونی که اصلا بدونی کجا ایستادید حامله شدید، یعنی تمام این آزادی و اختیارهای خودتون رو از دست دادید، بعد اومدید اینجا دیدید این آدم آنچه که به شما گفته دروغ بوده، شما یه دفعه یه فرضی یه برقی در سرتون زد که ای براش پسر بیارید، این حالش خوب میشه؟ آخه این پسر تا که نصب کنید، تا که دوای درد مشکلات خانوادگی بوده یا همچین مردی بود؟ آخه قربونتون، بعد شما رو میخواید، حالا شما میخواید مسائل ایشون رو شما حل کنید و شما درستش کنید؟ آخه عزیز، شما مسائل ساده عادی معمولی خودتون رو نه درست دیدید، نه شناختید، نه باش برخورد درستی کردید، حالا میخواید مسائل پیچیده یا آدم دیگر رو که هیچ کس نمیتونه ایشون رو عوض کنه شما میخواید عوض کنید؟ خب شما که وجودتون پر از خشم و تنفر بوده، اومده دوباره اینجا آتش فشانتون دو مرتبه زده بیرون، یعنی اصلا بهش اینجوری نگاه نکنید. من اصلا نمیخوام بگم ایشون کارش خوبه، رفتارش خوبه، شوهر خوبی است، پدر خوبی است، اما شما نه مواظب خودتون بودید، نه مادر خوبی بودید، نه همسر خوب، اشکال کارید. بنابراین و بعدم شما گفتید اگر او خوب بشه، اگر او درست بشه، همه چیز ما خوب میشه و درست میشه. خب همچی چیزی نیست. ایشون اولا نه بر اساس ملاکای شما خوب شدنیه، نه خوب میشه، نه شما به خاطر خوب شدن اون حالتون خوب میشه. و اصولا این نگاه که تقصیر یکی دیگه است و مسائل یک کسی دیگه به وجود آورد و اینجوری بده و اونجوری بده و باشه بده و نباشه بده و بدون بده و دخالت بکنه بده، اینا با هم نمیخونه. حالا بذاره یه لحظاتی، گرچه وقت این کار نیست، یه فکری بکنید ببینید خودتون واقعا حالا با توجه به عرایض من و فکرهای خودتون، پرسشتون یا سوالتون چه است. بذارید پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، توران، سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
دکتر علی منش، جراح متخصص لثه با بیش از 15 سال تجربه در کاشت دندان، در مطبی مجهز به سی تی سکن و دیجیتال ایکس ری در اورنج کانتی در شهر میشن ویهو، برای مدت کوتاهی ایمپلنت دندان را فقط به قیمت 899 دلار ارائه می نماید. در ضمن مشاوره اول رایگان می باشد. تلفن مطب 866-972-2121، 866-972-2121. عضو اکادمی جراحان لثه آمریکا و کنگره بین المللی کاشت دندان.
مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان newpinkpages.com تقدیم می کند. نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان شنبه 19 جون، همزمان با روز پدر، هتل هیلتون در وودلند هیلز، 10 صبح تا 8 شب، ورودی رایگان. برنامه مخصوص برای تجلیل از پدران برگزیده جامعه ایرانی. نمایشگاهی متفاوت که معرف انواع حرفه‌ها، مشاغل و کالاها به وسیله بانوان موفق ایرانی می باشد. برای تهیه غرفه با من باهره اردلان 818-887-88-88 تماس بگیرید.
I have a structured settlement and needed my money. Waiting over time to receive payments wasn't working, so I contacted CBC Settlement Funding. They helped me turn my structured settlement into immediate cash. If you're receiving a structured settlement spread out over time and you want a lump sum amount immediately, you need to call now. I purchased a local bakery with my lump sum, a goal I thought I would never reach. Now I make my own dough. I always wanted to operate my own business, and thanks to CBC settlement funding, we are open for business. Structured settlements are commonly used to resolve personal injury lawsuits. Annuities are designed to spread payments out over 10 or 20 years.
If you have a structured settlement and you want cash now, call CBC Settlement Funding for fast cash today. 800-203-3517. 800-203-3517. 800-203-3517.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، حالا بعد جور شروع کردن من، نتیجه این بود، سوال من این بود که الان با توجه به شرایطی که بچه‌ها نسبت به پدرشون دارن،
چه شرایطی بین پدر الان بچه‌ها چند سالن؟ 13 ساله و
8 ساله.
خب چه شرایطی دارن؟
دخترم تنفر کامل داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تمام کاراش اشتباهه. اگه لاک می‌زده گفته چرا لاک زدی، اگه بلوز حرف بود گفته این نبود، اگه شلوار توش نوشته داشته چرا اینو می‌پوشی، اگه می‌خواسته موهاشو صاف کنه به مدرسه نداها چیه، تازگی اومده از تمام بیرون داشته به پاش لوشه می‌زده، رفته گفته چیکار می‌کنی، گفته لوشه می‌زنم، گفته لوشه می‌زنی، کار زنای بزرگو می‌کنی، تا وقتی بزرگ بشی می‌خوای چیکار کنی، اصلا این خوشگش زده بود. بعد مخصوصا که دلش خیلی میخواد شورت بپوشه، تمام دنیاش اینه که بتونه شورت بپوشه بره مدرسه، که اصلا never ever. تمام کاراش اشتباهه. میگه تو نالجت زیاد نیست، چرا چاقی، برو ورزش کن. دیروز نشستم تیوی نگاه میکنن، اومد گفت اصلا دیدم کلاف از شوهرم. بعدم بعدش گفت بس دیگه، به دخترش بشن صدا در، گفتش که پاشو برو خودت پوشاپ بکن دیگه، چقدر تیوی نگاه میکنی. پری روز، روز یک شنبه. بعد تمام چی داشت، یعنی تمام ذره بین زیر چشممون و تمام کاراش اشتباهه، هیچی نمیدونه، نالجش کمه، همش اول تا آخر تمام کاراش اشتباهه. فردا این دراگی میشه کنم، آخه برای چی دراگی بشه؟ بعد همش هم تقصیر منه، به خاطری که تو بهش، تو تقصیر توی تو اینجوری کردی، تو اگر که حالا لباس پوشیدن من رو اگر نمیتونم چجوری باید توضیح بدم، ولی تمام دوستا و آشنا میدونن که من لباس پوشیدم، هیچ وقت بعد نبوده، نه یقم هیچ وقت باز بوده، نه حلقه تا حالا با عمرم پوشیدم، ولی همه اشکالا منم و دخترم بعد لباس میپوشه. اونم دلش یه دفعه سرمه دیده بود، گفته بود اداها چیه دیگه، نه حق نداری کارا بکنی. حالا دخترم میگه که من فقط منتظرم که از این خونه برم، میگه من متنفرم از این، هر چیزی رو میخوام بیارم پایین. میگه تو چرا دروغ میگی، خودت هم داری میبینی چجوری با من حرف میزنی. این از این. پسرم که وحشت داره ازش، حتی پایی روز چند روز پیشا به من هر جایی نمیخوام برن به من التماس میکنن تو رو خدا ما رو پیش این نظار برو. یه سری که درس میخوندم همین بود، میخواستم درس بکنم، تو رو خدا ما رو نظار. الان که مثلا بخوام برم پیشن ببینم بعد از ظهر، همینجور میگم ما تو ماشین میشینیم گرما میخوریم، ولی نمار نظار پیشش. پس اینم پسرم هم که میرفته کلاس کاراته، پایی روزا به من گفتش که با پدر نمیرم چون که اون اونجا وای میسته. بعدم به شوهرم یواشکی گفتم داری میبریش لطفا اونجا وای نفت، دراپش کن بیا. گفت چرا؟ گفتم هیچی، میگه دوست ندارم، ولی چیزی بهش نگو. بعد که شب به پسرم گفتم که من به پدر جون گفتم که اینجوری، گفت چرا بهش گفتی؟ تو چرا بهش گفتی؟ میگم ابن آدم مامان جو، شما که حرف نمیزنید، بذار من بهش بگم. ببینید اون بدون شما چی دوست نداری نکنی، نه نه نه، برای که
میترسه من رو بهش کنید. حالا ببینید، باز دو مرتبه ما رفتیم همونجا، شما میدونید که شوهرتون اینجوریه، پسرتون میاد به شما اطمینان میکنه و یه حرفی رو به شما میزنه، چرا شما باید بدید بگید وقتی مثلا بی نتیجه است؟ آخه عزیز، شما من یه ذره نشون بدید واقع بینانه و درست عمل میکنید. ببینید
من چیکار میتونم بکنم؟ یعنی با پدرشون حرف بزنن؟
عجب حرفی است سرکار خانم، نمیخوان حرف بزنن، خب نزنن. خیلی جالبه ها، من به شما برگردم، هی شما من میگید من نمیدونم بچه‌ام چرا پاشون رو این میخه و سیخه نمیذارن که خونین و مالین بشه. خب بابا یه چیزی که اذیت کنه چرا باید بکنه؟
آها ولی چی؟ حالا آخه بزنید من آخه یک چیزی دارم، برای چی میگم؟ برای اینکه بعداً شوهر من میگه تو تمام این حرفا رو از خودت درست میکنی؟ بچه‌ها منو اصلا من مشکل ندارم با بچه‌ها، میگم بابا من میان درد دل
میذارم. من عجیب حرفی، باز شما رفتید، چرا شما میخواید بگید، نمیگید چه بهتر بچه‌ها خوبن خوشن با تام خوشن، چرا میخواید شوهرتون رو ببینید عزیز، شما کسی رو میبرید تو دادگاه محکوم میکنید که نه دادگاه است نه قاضی است، طرفی است که اونور کار بد کرده، چه بحثی دارید با ایشون؟ شمایی که میگید بچه های من میان میگن از پدرمون یا دخترتون میگه متنفرم، اون یکی میترسه، پدرش میگه نه خیر من اینجوری نیستن، شما چه خوب الحمدلله خیلی هم خوشحالم، شما خود با ایشون بحث بکنید که نه از تو متنفرم.
نه بحث
ندارم،
میگم خب من دخترم
چی قضیه فشار، چرا شما موضوع رو باز عوض؟ نه عزیز، خب شما خیلی تو هوایید، شما اصلا توانایی حل این مسائل و مشکلات ندارید، بعد خودتون معلومه با تمام وجودتون از همسرتون بدتون میاد و متنفر. خب اشکال کار شما در این رابطه بچه ها رو مورد، شما دوتا آمارید بچه ها رو انداختید تو تنور آتش، بعد حالا میگید نمیدونم اینا چرا میسوزن و بعدم توانایی حل مسائل رو ندارید. خب همین مورد آخرش، آخر یعنی شما یه فرضای ذهنی دارید، مثل که یه مرد ایدال، یه شوهر ایدال دارید، هر وقت مسئله و مشکل پیدا می‌کنید میرید سراغش. نه، شما مرد و شوهر ایدال از نظر شما دارم میگم ندارید، پس با ایشون نباید حرف بزنید، حرفی رو بزنید که فکر میکنید مفید مؤثر نتیجه میگیرید. حالا برای چی بزنید؟ مثل اینکه من پشت یه دیوار بیستم میگم اینجا دره، وقتی نیست که خب من از پا در میام. ای همسر شما در این گفتگوها با شما نه واقعیتو میگه نه حقیقتو میگه، از توش هم یه چیزی در میاره، برای چی میخواد باشون بحث بکنید؟ برای چی میخواد باشون حرف بزنید؟ چه ضرورتی داره این کار؟ چه فایده ای داره؟ چه فرقی میکنه؟
نه مثلا بس اگه ما بخوایم یه کاری بکنیم به ما بگه نه اجازه ندین بکنیم،
خب این دیگه برمیگره به اینکه نه، وقتی که ببینید عزیز، فرض کنید شما میخواید با بچه‌ها برید بیرون بگردید که خوش و خوب باشن، بچه‌ها میخوان، اگه شما به ایشون بگیدشون بگه نه دعوا را بیفته که ده برابر ضررش بیشتره، خب نکنید. اگه فکر میکنید فایده ای نداره، برای چی میگید؟ ببینید عزیز، ما یه کاری که نمیکنیم به صرف اینکه کاری رو بکنیم، ما یه کاری میکنیم که به نتیجه برسیم. شما اگر مهمونی فردا شب خونه دوستتون که پس فردا شب اونجا نمیرید یا امشب اونجا نمیرید، فردا شب باید برید. اگر شما میخواید یه کاری بکنید که به نظر شما خوب است و درست و بچه ها دوست دارن، همسرتون مخالفت میکنه، این موجب اختلاف و دعوا میشه که ده برابر لذت نیست، از ده برابر هم رنجی، معلومه من نمیگم ازش میگذرم.
یعنی
همش شما تو خونه خواهید بود، همش رنج میبرید، ولی این کمتر از دعواست. آخ ببینید ملاکاشون همینه دیگه. اگر من دیدم که در خونم بسته است، میرم خودم از رو پشت اون رزم پایین، بعد میگم من همش با تو اتاق بمونم. بله، روزی که در من بسته است تو اتاق میمونم، از پنجره نمیرم بالا خودم پرد کنم پایین بمیرم. آخه مقایسه کنید. پس ماجرا اینجوری نیست که شما گزارش میدید، مسئله متفاوته، برای که حال شما خوب نیست.
نه به خدا، همش راسته، باور کن تمام شورش کردم.
نه بسیار، نه شورش که کردید عزیز، آخه اصلا شورش هم نکردیدم، به هم نمیخونه. بعد آخه اصلا این راه مسئله نبوده. وقت بعد شمایی که همسرتون رو اینجوری بد و اینگونه معرفی میکنید، شما من بگید برای چی با یه همچی آدمی ازدواج کردید؟ چرا ازدواج کردید؟ یه سوال جواب منو بدید.
آخه تا قبل از اینکه بچه بخواد بچه دار بشن که مثلا مشکل با مصرف نداشتم، اخلاقش خوب نبود، ولی اصلا مشکل
نه. چرا با یادم که اخلاقش خوب نبود ازدواج کرد؟ خب نه ببینید چطور شد وقتی به خودتون میرسه نمیدونم اشتباه شد.
الانم دارم بیشتر عذاب وجدانم اینه که چقدر اشتباه، چون الان بچه ها من میگن این چیزی
نه. نه ببینید عزیز، صبر کنید، مرزم این است که شما وقتی به اشتباهات خودتون میرسه میگید اشتباه کردم، خب دیگه حیف. خب ایشون هم قبول کنه این اشتباه کاریست مثل شما، چرا بهش کینه میکنه؟
نه قبول نمیکنه.
نه شما هم نکردید. شما ببینید عزیز، شما اگر متوجه صبر کنید، شما اگر فکر میکردید اشتباه کردید، تو 15 سال زندگی رفته بودید خودتون درست کرده باشید، شما بعد از 15 سال این خانمی هستید که الان من میبینم، قربونتون، شما هیچ فرقی با 15 سال قبلتون نکردید، فقط وجودتون شده آتش فشان تنفر. آخه شما کاری برای خودتون نکردید.
این انواع و اقسام تراپیستا رو رفتم، اون که همیشه میگه خوبم و مشکل ندارم، رفتم بهم راه و چاه یاد دادن، اومدم
تا اومدم. نه راه و چاه کردم، به من بفرمایید تراپیستا به شما گفتن شما چتونه؟
به من همین گفتن که تو خیلی خشم داری، باید کم کم باهاش رابطه برقرار کنی، شما با هم دیگه هیچ وقت حرف نزدیم، با هم قرار بزنید، حتی اگه شده یه بعد از ظهر وای یک ساعت.
نه جزئیاتو نمیخوام، من نگفتم اینا به کمک، گفتم چی کار بکنی، من گفتم روی شما چه تصمیمی و تشخیصی دادن، گفتن شما چتونه؟
من نگفتم من چه، گفتن تو فقط خیلی خشم داری، اون خشم تو باید بیاری پایین.
خیلی خب دیگه، راجبه ایشون چه گفتن؟
در مورد ایشون گفتن، آخرین تراپیست که رفتم گفتن ایشون فقط میخواد برای خودش تنها باشه، دور خودش یه دونه حصار کشیده، که برای خودش باشه.
من اگر همچی حرفی واقعیت داشت باشه من جای شما رفتم جشن میگرفت. خب من یکی ببینید عزیز، من یکی کسی بیاد شکنجم بده بعد متوجه بشم که مثلا رفته نمیاد دور خودش حصار کشته بسته، من باید ناراحت بشم؟
نه ناراحت نشدم، من میخوام ببینم که من تکلیف ما رو بچه ها چیه این وسط. من ناراحت نیستم از اینکه حصار کشیده، ولی حداقل عذابش رو ماند اون حصار تو حصار خودش بمونه اگه نمیتونه.
خب پس چه این چه نظر تراپیست غلطی بوده که شون تو حصارش نمونه چون به حصار و حریم شما تجاوز کرد؟ نه عزیزم نمیخونن این حرفا با هم. شما با توجه به نوعی که دارید میدید برمیانگیزید. شما دو سه تا مورد چه برای من گفتید؟ خودتون اشاره کردید به یه چیزایی مثل بد پسرتون که بهتون گفته رفتید گفتید. آخه ببینید شما یه آدمیه که آماده ی انفجار هست رو میدید شاسیشو میزنید، اونم که بی خود. باز نمیگم ایشون حق داره اگر چنینه منفجر میشه، من میگم نکنید این شاسی رو. شما بعد حرفتون است که ما مثلا هیچی نشه. نه وقتی که هیچ دیگه از اون، من میدونم اون سوال اصلا سوال درستی نیست، بعد میگم من هیچ چیز اغراق نمی کنم، هیچ سوال درستی نیست. بله به شما بذارید بچه‌ها برن با دوستاشون برن سر کلاس‌ها خوش باشن، کمکشون برای درسشون و ورزششون و موسیقیشون، تا اینکه دنبال این باشید که یه جوری ثابت کنید که پدر شما پدر بدیه. شما بچه‌ها رو به سمت و سوی خودتون کشیدید، شما معلومه حالتون خوب نبوده، این ازدواج غلط بوده، بی خودی شما اصلا راهی بچه دار شدید، بی خودی بچه دوم آوردید، اینجاش ایشون شما رو نمیخواسته بعد از اینکه اون حرفا 5 سال طول کشیده. همه اینا نشون دهنده این است که دوتا آدمی بودید که به جای اینکه برای هم مفید باشید مضر بودید. من مطمئنم ایشونم بیاد رو خط یه عالمه راجع به شما حرف داره بزن. توی این جمع وقتی میرفتید تو کار روان درمانی به تراپیستا گله و شکایت راست یا دروغ ایشون از شما چه بود غیر از خشم و عصبانیت؟
اون اصلا نمیومد، اون هیچ وقت نمیومد، اون همیشه میگه مشکل ندارم، مشکل توی فقط یه دفعه با هم اومد گفتم پس ببینیم مشکل منو حل کنیم. به تراپیست ازش خواستش که با هم دیگه وقت بذاریم با هم صحبت کنیم، دو کلمه با هم شما صحبت کنیم، چون ما الان در عرض 15 سال حد یک دفعه نه مووی تیتر رفتیم نه با هم فیلم نگاه کردیم.
اصلا چه ضروره؟ ببینید قربونتون باز رفتی سراغ چیزی.
نه یعنی هیچ وقت خب
سرکار خانم نداشت. من بچم تو بیمارستانه در حال مرگ، ما هم نرفتیم سینما. اخه عزیز
بابا اصلا شما... خیلی تنهایی با هم نشم، این همه زن شوهر هست واقعا دکتر دیگه دارم میبینم.
چه ارتباطی به شما داره؟
همون دیگه.
خیلی جالبه ها، آدم بیاد گلوشگاهش باشه ما باید چه مفتاده. آخه از یاد
نه،
که
نه،
من
نه،
از آدمی که نه از یاد نکنه سرکار خانم، تو رو خدا یم چی حرفایی نزنید. من از یک کسی متنفرم بعد حرفم این است که ما نمیاد مووی تیاتر هم نیاد.
نه الان جمع شده اینا رو هم شده
ها. 5 سال قبل و 15 سال قبلشون 12 سال قبل جوری نه اذیت نکنه. خب همون روزی که نبوده که نبوده. خیلی جالبه. نه شما از این حالت حمله و دفاع در بیای، اولا برید خودتون پلو تراپی و به این تراپیستاتون بگید یه ذره شما رو درست کنه، حداقل ما این بچه‌ها یه طرفو تا حدودی داشته باشه. دوم به نظر من اون آدم اینقدر بد نیست که شما دارید معرفیش میکنید و به همین جهت هست که کمک کنید یه تراپیست شما رو که بشناسه، کمی ایشون رو بشناسه، تلفن کنه ایشون رو ببره و باشون صحبت کنه که بچه‌ها این وسط آسیبای شدیدی که به خاطر شما دو نفر خوردن رو بیش از این نخورند. من نگرانیم اونا هستن که اونا دارن از پا در میان. شما دوتا که به هر حال هر کاری نباید بکنید کردید. الان هم شما اصلا تموم نکنید این کار روان درمانی و تراپی خودتون رو ادامه بدید و یادتون باشه این خشم و تنفر شما یه آتشی است که خانه و کاشانه و بچهای شما رو میسوزونه. حتی اگر این مرد دقیقاً همونی که شما میگید 10 برابر از این بدتره، شما قراره بیستید و از بچه‌هاتون مواظبت و مراقبت کنید به طریقی که مفید درست ممکنه، هرچی هم نیست. ولی انتظار این که زن و شوهرای دیگر چه میکنند و مردمان دیگر چه میکنند به شما اعتماد نداره. شما یه نوع تمام خشم شما از اینجاست. شما یه انتظارات و توقعاتی دارید که این انتظار و توقعات با واقعیات نمیخونه و یه زمینه‌های ایدئالی و نظری داره و به خاطر اونا همیشه خشمگین و عصبانی بودید. من به شما ثابت میکنم جوابم هم ندید، شما 20 سال قبل هم همینجوری بودید. علتش هم پیداست، نگاهتون. یعنی اینا با هم نمیخونه عزیز. یه سیستم، یه هماهنگی و هارمونی بین پدیده‌های جهان هست، یه چیز عجیب و غریبی توش نیست. نتیجتاً شما برید حال خودتون رو بهتر کنید که این شرایط بد سخت مثل یه جنگ، مثل جنگ جهانی دومه، 60 میلیون آدم توش کشته شدن. تو این شرایط ما باید یه کاری بکنیم که از گرسنگی نمیریم، تیر نخوریم بمیریم. حالا غذا نبود، مهمونی نبود، سینما نبود، نبود که نبود، شرایط غیر عادی است. در شرایط غیر عادی انتظار حال و روابط عادی نداشته باشید. شما خودتون کمک بگیرید، اگر میتونید بچه‌هاتون رو ببرید که به کسی ببیندشون، یه مقداری یه کسی دیگه کمک کنه. اون آدم امیدوارم بعد از شناخت شما و بچه‌ها اینقدر توانایی داشته باشه که بتونه تلفنی با همسرتون صحبت کنه، ایشون رو دعوت کنه بیاره، نه در جهتی که تو چه عیب و ایراد داری، کمکشون کنه که ایشون هم کاری بکنن که بچه‌ها در این وسط آسیب نبینن. دخترتون این 5 سال دیگه رو بگذرونه، بعدم بگذاریتش بره یه جایی که بتونه از این شرایط نامناسب بیرون بیاد. از حالا بدونید که موندن شماها کنار هم جز آسیب هیچ دیگه نیست، برای اینکه گرفتاری پشت گرفتاری است. نتیجتاً جان
بفهمید
بنابراین شما تراپیست خوب، ولی کسی رو پیدا کنید که بعداً واقعا از اول بهش بگید که من میخوام بعد از این شناختی که از من و بچهای من پیدا میکنی واقعا کوشش رو بکنی که همسر من رو بیاری جدا، نه با هم که مسئله باشه، کمکش بکنی که او خودش رو و ما رو اینقدر اذیت نکنه. همین، یعنی با این هدف و نیت پیش برید، مطمئنم یه ذره اوضاع بهتر میشه و این خشم رو خاموش کنید عزیز. این که میگم خاموش کنید، بد است که بد است، دنیا معلوم جای بدیه. بچه شما رو میتونن برن تیکه تیکه کنن، بچه من رو میتونن ببرن هزار آسیب بهش بزنن. خب این دنیاست، یه دنیاییست که هر چیزی رو که ساخته یه جوری خراب میکنه، حالا برخی از اوقات به صورت بد زشت واقعا آزاردهنده. خیلی خب اصلا بپذیرید این شرایط بد شماست. چطور میشه تو این شرایط بد یه جوری یه چیز خوبی از توش در آورد و به جنبه مثبتش نگاه کرد؟ تا اینکه شما بچسبید به این جنبه‌های منفی ذهنی و دائما این جدال رو در درونتون داشته باشید و بنابراین به مجردی که اولین ارتباط پیدا میشه شما یه عالمه خشم و قهر دارید که روی این مرد و رابطتون بریزید، نکنید. قبول کنید، اصلا فرض رو بر این بگیرید که ایشون بیماره، فرض رو بر این بگیرید که ایشون گرفتاری هایی داره. شما هم برای حفظ خودتون و بچه‌هاتون قرار نیست سر به سر این آدم بگذارید. ایشون رو همین جوری که هست، نه اینکه موافقید بپذیرید، نه بپسندید، بپذیرید و کوشش کنید از این شرایط بد کمترین آسیب رو ببینید. همین، از این شرایط
رابطه پدر و دخترش
اصلا هیچ چیزی کار رابطه پدر دختر به شما مربوط، رابطه پدر دختر مال پدر دختر به مادر چه ارتباط داره؟ خرابه، خرابه، خوبه، خوبه. شما رابطه خودتون رو با دخترتون خوب کنین، بذارید دخترتون ببین چه میکنه. او رو هم تحریک نکنید، برنینگیزید. امیدوارم
نه من فقط وقتی ازم میپرسه که مثلا دوست داره لباس چیزایی
بهش، حرفتون این است که دخترم چیزی رو بپوش که خودت دوست داری، در این حال فکر کنین پدرت هم باش مخالفت نداره. دست به همین سادگی. شما میدونید یک کسی دیگه اونجاست، درست پس که توی خیابونی مثل تهران شما باید یه لباس بپوشید، شما که میتونید هر چی دلتون میخواد بپوشید. یه رعایت یک کسی دیگر هم باید بیرون و قوانین رو بکنید، اینجا رعایت پدر رو بکنه. به من میگید نظر غلط است و بعد با تو موافقم، ولی کاری نمیشه کرد. تو میخوای لباسی بپوشی که این، ولی دختری که میخواد شورت بپوشه که خیلی هم خوبه، من اشکال توش نمیبینم، این اونقدر آسیب نمیبینه، از اون جنگ و جدال شماست که آسیب میبینه. بنابراین مواظب خودت باش. خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنون. شنگان رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
از استفاده از عینک یا کانتاکت لنز خسته شده اید؟ آیا در اثر پیرچشمی دید نزدیکتان را از دست داده اید؟ افتادگی پلک یا چربی زیر چشمانتان شما را آزار می دهد؟ آیا از کمسویی چشمانتان به خاطر ناراحتی های شبکیه، مرض قند و یا فشار بالای چشم رنج می برید؟ امروزه تشخیص و ترمیم این گونه مشکلات چشم در مطب و لیزر سنتر دکتر سرودی در یک مکان انجام می شود. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک و دیپلمات بورد جراحان امریکا با فوق تخصص در جراحی کاستم لیسک و جراحی پیشرفته آب مروارید با لنزهای مخصوص، با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، از نظر دقت، صداقت، ظرافت کار، تجربه و استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی روز، دکتر سرودی یکی از بهترین و با اطمینان‌ترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب نبش خیابان‌های وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرای شماست. تلفن 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان. surudivision.com
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مغزار جراح و متخصص بیماری‌های لثه دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
همگام با جام 19ام شامل آخرین اخبار، اطلاعات و نتایج مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی. دوشنبه تا جمعه 7 تا 7:30 بعد از ظهر، شنبه و یک شنبه 8 تا 8:30 بعد از ظهر. همگام با جام 19ام. اسپانسرهای این برنامه را به شما معرفی می‌کنیم.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و زیباسازی پلک از سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر، sorudivision.com. اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و حسین مجید در 3 منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و ایرواین. دکتر بابک کوسری جراح متخصص پا و مچ پا، drkosari.com. و نیولوک سکین سنتر برای رفع موهای ناخواسته و جوانسازی پوست به وسیله لیزر، newlookskinsenter.com. پیام شاهیان وکیل برجسته ایرانی پنجشنبه همین هفته ساعت 1 درباره لمن لا و دفاع از حقوق شما در مقابل سهل انگاری دیلرها و کمپانی‌های اتومبیل صحبت می‌کند. پنجشنبه 1 بعد از ظهر با پیام شاهیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 14 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. و کنفرانس کیستم من، نگاهی نه تنها علمی بلکه فلسفی و نظریات و عقاید متفاوت مذهبی در این باره، از روز پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روزهای جمعه 9، شنبه 10 و یک شنبه 11 جولای در ونکوور کانادا خواهم بود. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر و شنبه و یک شنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 5 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو در برنامه‌های دیگر به آگاهیتون خواهم رسون. محل برگزاری کنفرانس هم سیلور هاربر سنتر در نورت ونکوور هست. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از طریق سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم. اول از همه با تشکر از برنامه‌های آموزنده و سازنده‌تون، یه سوال در واقع سوال من شخصی نیست، راجع به وضعیت ایران هست. با توجه به اینکه به عنوان یک ایرانی خیلی نگران به هر حال وضعیت کشورم هستم و با توجه به این که سالگرد انتخابات در واقع گذشته اعتراضاتی که مردم داشتن با شکست مواجه شد.
نه نفهمیدم چیش با شکست روبرو شد؟ یعنی ملاک موفقیت شکست رو شما چی؟ چون این جمله رو خیلی باش
نه حالا شکست خوردم، ولی خب به هر حال باز به مردم اجازه ندادم و با توجه به ترسی که ایجاد کردن، با توجه به تهدیدی که برای کشتار مردم در واقع کرده بودن، به صورت وسیع مثل گذشته اون تظاهرات و اون اعتراضات صورت نگرفت.
خب نه ببینید عزیز، چون ببینید مسائل سیاسی و اجتماعی مقدار موضوعی دقیق هستن، جنبش‌های اجتماعی خیلی به این سودی راحتی ها نمیشه درباره موفقیت شکستشون حرف زد، حتی با موفقیتشون نمیشه از پیروزیشون سخن گفت. دوم این که مطلبی که شما اشاره فرمودید تو من باش مخالفت ندارم، ولی حرف این است که خواستن تظاهراتی داشته باشن به دلیل آنچه که اعلان شده بود، این تظاهرات در اون حد و سطحی که برخی شاید دوست داشتن میخواستن یا مردم میخواستن انجامش بدن تحقق پیدا نکرد، اون رو میتونم بفهمم.
در واقع من میخوام نظر شما رو به عنوان یک متخصص و یک جامعه شناس که به هر حال هم تجربه دارین هم سوادش رو دارین، نظر شما رو بدونم با توجه به اینکه سالگرد فوت ندا هم در واقع در پیش رو هست، به نظر شما مردم باید به چه صورت اقدام بکنن و بهترین راه برای اینکه نتیجه بهتر مردم بگیرن چه هستش؟ اگر که توضیح بدیم من ممنون میشم از رادیو گوش.
نه من ببخشید، ببینید اون خط مشی سیاسی و تصمیم گیری است که نه کار من بوده و اینکه ببینید ما قرار است که مقدار تو این گونه موارد هدف‌ها رو مشخص کنیم، بعد از انتخاب این هدف‌های استراتژی برای رسیدن به این هدف‌هاست، یعنی نقشه می‌خواد، طرح می‌خواد و برنامه و بعدش یعنی نقشه همه راه‌های رسیدن به هدف، بعد طرح و برنامه انتخاب یکی دو راهه در مسائل سیاسی، سه چهار راهه و بعدش هم برنامه است، یعنی دادن زمان به اینها. خب این یک کار خیلی جدی سیاسی است که برمیگرده نه تنها به فرد و برخی از وقت حتی جمع، بلکه به سازمان‌هایی که به نوعی خودشون رو تعریف کردن و به گونه‌ای نقشی دارن یا پذیرفته شدن. من اصلا نمیدونم جهت و هدف چه هست که بتونم در این باره نظری داشته باشم. اون چه میتونم خدمتتون عرض کنم این است که آنچه که طی 30 سال قبل اتفاق افتاده بود و با انتخابات یه در و دریچه‌ای باز شد برای اینکه نارضایتی گروهی حالا چه در باره خود انتخابات یا موضوعهای دیگه مطرح بشه، طی یک سال گذشته از یه مسیر تقریبا عادی جنبش‌های اجتماعی گذشت، به این معنا که یه جنبشی پیدا شد که از اونجا که بیشتر نام جنبش سبز روی اون گذاشتن به صحنه آمد. این جنبشی که به صحنه آمد اقشار و طیف‌ها و لایه‌های مختلف اجتماعی رو در بر می‌گرفت و حتی افراد کاملا با عقاید متفاوت و متضاد، حتی در هدفها متفاوت و متضاد رو کنار هم قرار داد. ولی از همون ابتدا اگر یه نگاهی شما دقیق به این جنبش می کردید، تفاوت و تنوعی رو که شاید بشه گفت ته جنبش و وسط جنبش و سر جنبش بسیار بسیار متفاوت بودن. و از اونجایی که اگر جنبش سبز رو مانند مثلا یه قاشق تصور بفرمایید که اون قسمت که ما ازش استفاده میکنیم و سر قاشق هست، شما میتونید بگید که مثلا این جنبش دانشجویی است، این جنبشی است که به هر حال جایگاه و پایگاه بیشتری داشت، هم از نظر به نظر من تعداد، هم کمیت و کیفیت جهت‌ها و هدف‌هایی که داشتن. ولی بعدن شما با بقیه این قاشق به عنوان گروه های دیگه روبرو هستید که اقلا من 6 یا 7 تا گروه رو میتونم بشناسم، از فرض کنید حتی سنتگرایانی که در اون آخر قرار گرفتن و بنیادگرایان و اصولگرایان تا اینور که محافظه کاران و میان روها هستن. و در نتیجه دو طرف اون قسمت، اگر بخواید به ذهنتون بیارید که اون دسته قاشق، اگر بخواید بهش نگاه کنید، دو تا احتمال داشت، یکی این که این نیروهای تازه‌ای رو جذب کنه، یکی این که نیروهای خودش رو به جامعه یا به هر حال اون چه که در نظر سیاسی سیستم حکومتی است بده. یعنی ته این قاشق میتونست بیاد به سمت جلو و بره به اون سر قاشق و اونو بزرگتر و بزرگتر کنه، یا میتونست منحل بشه. و این اتفاق به نظر من هم طور که تو چندین سخنرانی تو دو تا کلاس 24 ساعته مطرح کردم تا 12 جون امسال بود. یعنی من نظرم این بود که به احتمال زیاد ما در 12 جون امسال که سال 2010 هست یا 89 هست، با توجه به این شرایط یه مقدار تکلیف جنبش مشخص میشه و گروه هایی که همکنون در جنبشن و ظاهرا نظر مخالف و مختلف رو دارن، احتمالا نوع مخالفتشون در حدی است که در چارچوب نظام و سیستم قرار میگیرن و وقتی شما فرض کنید درخواست آقای موسوی و کروبی رو برای داشتن تظاهرات میبینید که در پایینش به این نکته اشاره میکنن که هدف از اینها در حقیقت حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامیه، شما متوجه میشید که میخواستن چگونه تظاهراتی برپا کنن که تازه به همون هم اجازه داده نمیشه و برگزار هم نمیشه، اونها هم ازش میگذرن. و همطور که بارها بنده عرض کردم، آقای موسوی با آقای کروبی یا دوستان دیگه در حقیقت بیشتر مرکز و محور بودن نه رهبر. خودشون هم ادعایی نداشتن، علامتی هم از رهبری درشون بر اساس ملاکایی که در جامعه شناسی میشناسیم نبود. بنابراین یه مرکزیت و محوریتی داشتن که هم دورشون جمع میشدن ولی ناچار دورشون جمع میشن که از اونها بگذرن. و بنابراین فقط یه عده اول گذشته بودن، یه عده بعدن خواهند گذشت، دیدن به خاطر اینکه نمیخوان بگذرن احتمالاً به همون چه که قبلا بهش تن در داده بودن یا به هر حال بهش راضی بودن برمیگردن. و این تغییر و دگرگونی است که به نظر من الان اتفاق افتاده و به تدریج جنبش سبز ممکنه یکی دو تا شکل یا سه تا شکل حد اکثر دیگه داشته باشه، یکی دو تاش هم به زودی و به نوعی از میان خواهد رفت و به یه شکلش خودش رو نشون میده و اون کسانی هست که مخالفتی دارن و از آغاز هم یه ده دانشجو حرفشونی بود که ما جدای دین از حکومت رو میخواییم، ما دموکراسی و آزادی رو میخواییم و قانون اساسی و حقوق قوانین مدنی و دیگر قوانین میخواییم که منطبق باشه با اعلامیه جهانی حقوق بشر. و این حرفا رو به صورت مشخص معین یا در شعارها و یا پراکنده یا در گفتگوها شما میتونستید بشنوید و در میان ایرانیان خارج از کشور هم فراوون این گفته ها رو میشد شنید. بنابراین جنبشی که به یک اعتبار همه رو یا عده زیادی رو در بر میگرفت به تدریج تبدیل میشه به گروهی که در یه زمینه های اتحاد نظر و عقیده و جهت و هدف دارن و بنابراین حال چه میکنن قصه دیگری است که برمیگره به نظر من به امسال و بیش از هر چیزی مرتبط است به وضعیت و اوضاع اقتصادی بیش از هر چیز دیگری، زیرا اون عامل تعیین کننده است. برای اینکه ریشه اصلی در حقیقت نارضایتی چند سال اخیر یکی ماجرای اقتصادی و مخصوصا برای جوانها نبودن امکانات کار و شغل و پیشرفت بود و دوم اون احساس نداشتن آزادی‌های عادی و معمولی که واقعا بدون هیچ قصد و نیت بدی یک انسان میخواد در زندگیش داشته باشه. و بنابراین اون احساس عدم امنیت از اونجایی که از نظر علمی میدونیم سیستم بدنی و مغزی انسان رو به هم میریزه. بنابراین دوتا نیاز اصلی انسان که برآوردن احتیاجات فیزیکی و مادیشه و بدون اون به هم میریزه و دوم امنیت و آرامشی که احتیاج داره، چون این دو نبود وقتی که شرایط و فرصتی پیدا شد اون جنبش اجتماعی که حرکت جمعی هست اتفاق افتاد. و همچنان این وضعیت به نظر من مهمترین عامل تعیین کننده است. یکی واقعا آزادی‌های کلی فردی و اجتماعی است علاوه بر زمین‌های سیاسی و البته در چارچوب اقتصادی، و دوم مسئله امید و احتمالی که افراد و به ویژه جوانان و تحصیل‌کرده‌ها مثلا اونایی که از محیط دانشگاه بیرون میان در این که چه شغل و حرفه و کاری در آینده در انتظارشونه و این پیشرفت و موفقیت شغلی و حرفه‌ای رو آیا میبینن یا نه. اگر یه چنین آینده روشنی رو ببینن، بسیاری از مردم در مثل همه جای دیگر جهان تقریبا با موضوع و مسائل سیاسی کاری نخواهند داشت. ولی اگر اون چیزی که بن‌بست اقتصادی به نظر من و نه بحران اقتصادی وجود داشته باشه و یا واقعیت داشته باشه، اون وقت است که اینجاست که تکلیف هر حرکت و جنبش اجتماعی رو بیش از هر عامل دیگری مشخص و معین میکنه. زیرا جنبش های اجتماعی مثلا در زمان ما به ویژه در یه چنین سطح و شرایطی بیشتر مایه های اقتصادی دارن، مخصوصا زمانی که مایه ایدئولوژی که سیستم از این نظر تقریبا از کار افتاده و در نتیجه کسی رو به این باورها و اعتقادات تازه که اونا مورد نظرشون نمیشه برد و کشان. از نظر سیاسی بحران وجود داره، کرایسیس هست، ولی همیشه بحران‌های سیاسی رو یه جوری میشه با زد و بندها و داد و ستدها حل کرد. بنابراین از نظر سیاسی همچنان به نظر من راه حل‌هایی و یا زمین‌هایی برای برخورد با مسائل و مشکلات وجود داره، ولی اون چیزی که واقعیت داره و خیلی محسوس و ملموس در آخر کار تعیین کننده هست و درش به نظر من تردیدی نیست، مسئله زمینه‌های اقتصادی است و این بر میگرده به اینکه واقعا از نظر اقتصادی چه خبره، و دوم علاوه بر موضوع اقتصادی آیا این تحریم‌ها که از نظر بسیاری با توجه به جزئیاتی که دارن میتونه بسیار تأثیر گذار باشه، اونها در حقیقت چگونه عمل میکنم. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی نیست از شما خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رؤوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، زیباسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر رؤوف صورت می‌گیرد. مرکز درمانی و زیبایی دکتر تورج رؤوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد و جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می باشد. در این مرکز تزریق بوتاکس، رستولین، ریدیس، جوو درم برای از بین بردن خطوط و جوانسازی و زیباسازی گونه و لبهای شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و تخفیف‌های ویژه انجام می‌گیرد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف جهت انجام تحقیقات جدید پزشکی خود در زمینه بیماران مبتلا به سرایسیس داوطلب می‌پذیرد. کلیه آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت خواهد شد. تلفن 818 788 5060. drrauf.com.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل‌ها و تکی کلام‌های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشه نویه او محبل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشه نویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشه نویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کرده اند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
The all-new 2011 are in stock for immediate delivery, including the new body style 5 Series. Special APR as low as 0.90% now available on selected model for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for Hamid or Sina for special 670 AM KIRN pricing.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
آیا بیزنس شما در اثر کسادی اقتصادی صدمه دیده است؟ آیا فروش شما هنوز به سالهای قبل از ریسشن برنگشته است؟ من شان حلیمی هر شنبه ساعت 1 پاسخگوی سوالات صاحبان بیزنس برای رفع این اشکالات می باشم.
دندانهایی که در اثر مشکلات ارتودانسی ردیف نیستن باعث جمع شدن میکروبهای بیشتری در اطراف خود خواهند شد. اگر دندانهای شما تکان خورده و کج رشد کرده یا سطح جونده شما اخیراً تغییر کرده یا خونریزی لثه دارید، با مراجعه به من دکتر بیژن آفار می توانید کلیه این مشکلات را به وسیله تیم متخصصین ما حل کرده، سلامتی را به لثه‌های خود بازگردانید و لبخند زیبای خود را بازیابید. تلفن تماس 310 443 44 44، 310 443 44 44.
آیا مایل به پیشرفت در زندگی و بهبود شغل خود هستید؟ در کلاس‌های وست‌ساید ادویکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. 310-914-3565. آموختن زبان انگلیسی و کلاس‌های گوناگون در رشته‌های علمی، هنری، صنعتی و تفریحی زیر نظر شعبه بزرگسالان اداره آموزش لس‌آنجلس. کلیه کلاس‌ها در شعبه‌های مختلف غرب لس‌آنجلس به وسیله آموزگاران مجرب و با سابقه تدریس می‌شوند. برای فراگیری مهارت‌های جدید و دستیابی به آینده بهتر در کلاس‌های وست‌ساید ادویکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. تلفن 310-914-3565. نشانی وبسایت www.westsideadultschool.org. تلفن 310-914-3565.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
خسته نباشید. خوشحالم که صحبت می‌کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بنده چند ساعت پیش برنامه تلویزیونی مزاحمتتون شدم، ولی خب متأسفانه صدای من قطع شد، نتونستم باهاتون صحبت کنم. حالا یه سری مطالبی که خدمتتون عرض کردم و دوباره مطرح می‌کنم. خلاصه حالا میشهالله که یادتون مونده باشه. عرض کردم خدمتون که من 34 سالمه و بعد از 18 سالگی وارد یکی از مدارس دینی تو ایران شدم و چندین سال اونجا درس میخوندم و درس میدادم، ولی چون باورم این بود که راه اصلاح جهان اصلاح عقاید مذهبیه و جهانی بدون مذهب رو نمیتونم تصور بکنم. ازم حضورتون که چند سالی که اونجا مشغول به تحصیل بودم، به خاطر اختلاف نظری که ما با اونجا داشتیم باعث شد که من از اونجا بیرون کردن و من برگشتم به زندگی عادی، و ولی خب هم مداوم مطالعات مذهبی ما ادامه میدادم و ادیان مختلفی سرک میکشیدم که ببینم چه تفاوتهایی با و چه شباهت با اسلام داره، و حتی ادیانی که یکی دو قرن نیست که از موجودیت اونها و عمر اونها میگذره کار میکردم، و خب به نتایج خوبی هم رسیده بودم و فکر میکردم که خصوصا این ادیان جدیدی که در جهان هست اینا میتونه که چیکار کنه، اصلاح کنه و احوال جهان رو. تا اینکه یکی دو سالیه که با برنامه شما آشنا شدم، باز دوباره نگرشم نسبت به این قضیه عوض شده و یه خورده اوضاع احوال مثلا فکری ما به هم ریخته.
خب بذارید با هم یه صحبتی بکنیم. شما که مقدار مطالعه دارید، یه صحبتی اول فرمودید بدون که، و ممنونتون میشم که وارد بحث هیچ دین و مذهبی نشید چون راحت بدیم حرف بزنیم، شما چرا فکر کردید که مسئله مذهب و دین یه ضرورتی است برای اداره همه چیز جامعه؟ چون ببینید، شما به من بفرمایید که انسان یه جنبه روحانی داره که یه عده قبول دارن یه عده ندارن، وارد بحث هم نمیخوام شم، موضوع علمی هم نیست، و بعد بفرمایید که برای این نیاز روحانی یه چنین جوابی مطرحه، ولی به مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تربیتی و حقوقی و فرهنگی ادیان چه ارتباطی دارن؟ کلیات یعنی میدونی میخوام چی بگم عزیز؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید حتی وقتی درباره مسائل اصلی و اساسی روحانی هم اینقدر سکوت و خاموشی و کمی اطلاع هست که اصلا باور نکردنی. مثلا بخواد براتون مثال میزنم، بعد بیان یه مرتبه مدعی بشن که ما مسائل اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و حقوقی اینا رو حل میکنیم که در عمل نه در عمل کردن نه در نظر اصلا گفتگوی دارن. یعنی اگر فرض بفرمایید الان یه جمعی از اقتصاددانان بشن بخوان مسائل اقتصادی رو مطرح کنن، من با بحث غیر اقتصادی موضوع اقتصاد کاری ندارم، ولی از نظر اینکه این چه نوع سیستم پولی یا مالی یا بانکی باشه، بودجه چگونه باشه، مسائل توسعه اقتصادی رو چیکار کنن، حتی یه جمله در کدام کتاب مذهبی شما میتونید پیدا کنید؟ یا فرض کنید درباره سیستم حکومتی، اصلا مفهوم دموکراسی، مفهوم انتخابات، مفهوم آزادی، خب این با یه مقدار باید و نبایدها در تضاد و تناقضه. یا فرض کنید مسائل حقوقی پیچ در پیچ حقوقی دنیای امروز، یا تا مسائل پرورش و تعلیم تربیت، یعنی صدها سوالی که یه پدر و مادر دارن. عرض کردم شما همیشه با یه بحث کلی اخلاقی و انسانی و فلسفی میتونید یه جهان بینی رو بسازید، من اصلا اونجا رو متوجه هستم. یعنی چون میخوام به شما بگم آنچه که شما براتون یه دورانی بود که خیلی عادی و طبیعی چه ای با ایرادی هم نداره، خیلی هم خوبه اتفاقا که انسان یک با موضوع و مسئله و مشکل دنیا رو بروشه، به دو به دنبال راه حل باشه، و به همین جهت است که قسمت دومش هست. بعد امروز چون تو تلویزیون آمدی تو فرمودید، عرض کردم که بعدن شما البته هیچ اشکالی بر این که آدم ها بخوان در هر زمینه مطالعه و تحقیق بکنن دارم، بعد فرمودید اگه اشتباه نکنم که رفتید و خواستید که زبان بخونید، که عرض کردم زبان در جای خودش بسیار اهمیت داره، اصل است و اساس و پایه انسانیت است و ارتباط است و فرهنگ است و جامعه، اما از نظر اقتصادی در بازار یه مقدار موانع و محدودیت هایی داره. و ضمن من و شما اگر بریم آلمانی یا فرض کنید چینی یا ژاپنی یاد بگیریم، یه بچه 8 ساله‌ای که آلمانی هست یا چینی یا ژاپنی، ما از ما خیلی خیلی سوادش و درکش و حسش از اون زبان بیشتره. بنابراین ما تازه بعد از تخصص به گرد کودکی او هم نمیرسیم. خب بنابراین این رشته ها مگر آدمایی که علاقه‌مندن، آدمایی که دلایل دیگری دارن، آدمایی که این رو به عنوان به هر حال حابی خودشون در زندگی انتخاب کنم متوجه هستم، ولی باز اون هم چون فرمودید از اونجا به اینجا رسیده، اونم الان 34 سالتونه، یه مقدار باش مسئله دارم. ولی این که الان اشاره بهش کردید، حالا بخواید ازش بگذاریم و بعد خودتون اونجا اشتباه نکنم گفتید که به دنبال این بودم که واقعا دنیای علم رو که نه اینکه در تضاد دست با دنیای فلسفه یا مذهب، ولی این دنیای خودشو داره، همطور که رانندگی دنیای خودشو داره، شنای داستان خودشو داره، هواپیما قصه خودشو داره، به دنبالش بودید و حالا البته میدونم موانع و مشکلاتی با توجه به شرایط سنی و به هر حال محدودیت‌های در ایران مطرح است. حالا با توجه به اون حرفا، اون چیزی که پرسش شماست یا مطلب مورد نظرشونه، بسیار خوشحال میشم بشنوم جان.
میکنم بنده زبان رو میخواستم بخونم، حالا اولا که جنبه اقتصادیش بهش توجه نکرده بودم چون کارم چیز دیگه است، من حسابداری کار میکنم. بعد فقط به صرف این میخواستم دو سال دانشگاه زبان بخونم که بتونم که کتب علمی که دوست دارم بعدا تو زمینه مطالعه کنم که قطعا هم علوم تربیتی یا روانشناسی هستش، بتونم از کتب اصلی استفاده
کنم. خب اون که خیلی کار درستی بوده، اون بسیار فکر خوبی بوده. در اون حد اگر هستالی شغل و کاری دارید از یه طرف و از جانب دیگه به هر حال یه دانایی و مهارت ویژه‌ای دارید که در حسابداری، مثلا حسابداری مدرن امروز هست، حسابداری با دفترداری گذشته متفاوته، اگر در اون هستید که خب حالا میشه کاملا فهمید، یعنی موضوع زبان برای فقط آگاهی و تسلط شماست، احتمالا اگر انگلیسی احتمالا بهترین انتخابه، اگر شما به دنبال فلسفه بودید شاید احتمالا زبان آلمانی زبان میتونست باشه، اگر تو ادبیات باشید فرانسه و روسیه میتونست، روسی میتونست زبان بهتری باشه، ولی به هر حال اگر انگلیسی بوده است. حالا مطلبی که همکنون باش رو به رو هستید و فرمودید که مایلید مطرح کنید، با کمال میل در خدمتتون هستم، بفرمایید.
چیزی که اذیتم میکرد این بود که من زبان رو یه خورده به سختی، با اینکه حالا درس‌ها رو می‌خوندم نمرات نسبتا خوبی هم می‌گیرم، ولی به سختی دارم می‌گذرونم. می‌خواستم ببینم که این آسیب نزنه، یعنی مثلا زده نکنه منو از درس، یعنی بتونم این دو سال رو دوام بیارم. یکی این مسئله هست.
بذار همینجا صبر کنید. ببینید عزیز، مطالعاتی که در خصوص زبان شده، یه چیزی نزدیک 95% مردم در بزرگسالی زبان رو به عنوان یه علم یاد می‌گیرن و زبان به عنوان علم هیچ وقت راحت و آسوده نیست. زبان به عنوان یک هنر و به عنوان یه بازی که بچه‌ها دارن و یه عده یه چند درصدی دارن فوق‌العاده است، ولی برای بقیه کار مشکلی است. این شماره یک. دوم، درست است که شما با یاد گرفتن زبان می‌خواستید به متون اصلی دسترسی پیدا کنید، اما حداقل برای مدتی به اندازه کافی کتب معتبر به زبان فارسی ترجمه شده، چه اونهایی که جنبه کلاسیک دارند و در محیط علمی و دانشگاهی هستند، چه اونهایی که جنبه عمومی دارند و بنده از بسیاری از اونها خبر دارم که میتونه واقعا اگر شما حتی هفته ای که دو جلد کتابم بخونید سالها شما رو حتی به اون کتابها مشغول کنه. در این حال در حاشیه‌اش هم میتونید زبان خودتون رو بهتر کنه، یا مخصوصاً اون کتاب‌هایی رو که یک بار به فارسی خونید ولی اصلش به زبان انگلیسی هست رو بعداً بخونید. و البته می‌دونید نوع آموختن زبان در سن و سال شما و بعداً با توجه به هدف‌های شما یه مقدار متفاوته با اونچه که مردم برای مکالمات روزانه می‌خوان. و البته بعداً اگر یه فرصت و امکانی باشه یا همون جایی که تشریف دارید توی محیط کاری برید که زبان انگلیسی به هر حال زبان پذیرفته شده‌ای به نوعی باشه و در عمل شما رو درگیر کنه، خب بسیار طبیعی است که باز اون بابت هم میتونید ازش بهره بگیرید. ولی اینکه سخته رو کاملا متوجه هستم، مخصوصا آدمایی که جز اون 5% نیستن و یا اصولا براشون هجاهای بی‌معنی به دلیل ذهن معنی‌گراشون در ذهنشون به راحتی ثبت و ضبط نمیشه و یا اصولا تکرار و تقلید رو به دلیل اینکه همیشه عنصر تفکر در پروسه های ذهنیشون هست به راحتی باش برخورد نمی کنن. به همجاست وقتی شما بهشون بگید این جمله رو بگو نمیتونن بگن، در حالی که یه عده‌ای خیلی زود یه جمله رو میگم. بنده بارها شده در این سفرها که میرم زبونهای مثلا بعض وقت چند جایی بوده مختلف بوده، دیدم که بلاسه مثلا یه دوستی پرسیده که اینجا مثلا به سلام چی میگن، احوال سرسی میگن، خداحافظی چی میگن، مثلا قیمت چنده چی میگن، و من دیدم براتون رفته. من حتی یکیش رو متاسفانه بنده خودم مانند شما هستم، یکی از اینا رو حتی امکان این که بتونم شبیهش رو حرف بزنم هم ندارم. و این سیستم مغزی بس، در حالی که من دیدم دوستانی ظرف مدت کوتاهی که حتی بس وقت به 5 دقیقه و 10 دقیقه نمیرسه میتونن 10 تا 20 تا لغت رو یاد بگیرن و ازش استفاده کنن و تلفظ درستی در حدی داشته باشن که مردمان بومی اون زبان اون رو میفهمن. من تازه اونی رو که بهم بگن که البته پوشش هم نمی کنم، ولی اگر یکی دو بار اصرار کردن در 20 صفم گفتم، آخر کار وقتی گفتم اون نفهمید من چه گفتم، بفهمیدم که کار من چقدر خرابه. و این تفاوتی است که بین آدم هست. یعنی زبان برای یه عده‌ای بسیار بسیار مشکله، برای که عرض کردم پروسه تجزیه و تحلیل و طبقه بندی و بعدن به خاطر سپردن و به خاطر آوردنشون از یه مسیری میگذره که اصولاً با گونه‌ای تفکر و اندیشه همراهه و این متفاوته با کسانی که به اصطلاح خود ما توتیوار اون رو یاد میگیرن و ابداً هم کاری به ارتباطش با هیچ چیز دیگه ندارن. و به همجاست که برای زبان برای دو گروه، یکی ساده ساده و راحت مثل کسیست که شنا بلده و در مسیر آب هم حرکت میکنه، و دیگری که شنا بلد نیست فقط دست و پا میزنه، آخر کارم متوجه میشه به جایی که پیش رفته باشه برخی از اوقات عقب رفته.
بله.
دو. بله بفرمایید، در خدمت.
صدای من میاد؟
بله صداتون میاد، من مشکلی برای صدای شما ندارم.
هست
من تمنا میکنم فقط با لطف این بلندتر صحبت کنید. در خدمت من، بفرمایید.
خواهش میکنم. من متأسفانه یه تجربه بعد زندگی مشترکم داشتم بعد و جدا شدم چند ساله بعد، الان زیاد نگاه خوبی نسبت به قضیه ازدواج ندارم و میخواستم اینم این، یعنی کلن میخوام که از این به بعد تنها زندگی بکنم و بیشتر خودم رو سرگرم کنم با کارهای علمی و برنامه های علمی، نه، شما
نه من حتما درش میبینم. ببینید عزیز، اولا ما یه اصطلاحی در زبان فارسی داریم که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. خب یه مفهوم تعمیمه دیگه، من از چون مارگ زیدمه حالا هر چیز شبیه اون را منو فراری میده، در حالی که این دو تا هیچ ارتباطی با هم ندارن. اینکه شما یه ازدواجی داشتید حتی حالا ناموفق یا بد، چه ارتباطی داره به شما و آدمای دیگه و ازدواج دیگه؟ اینم مثل
ببخشید نگاه منو به ازدواج خراب نکرده. مثلا اینه که توی ایران با این شرایطی که هست، اگر کسی خواسته باشه به ازدواج حالا تو موقعیت ما تم بده، باید 80% انرژی روزانه‌اش رو بذاره برای زندگی، کار و مسئولیتی که گردن گرفته. اینه که من آزار میده.
نه من مخالفتی با این حرفتون به صورت عمومی ندارم، ولی هستن زنان و مردانی که به ماجرای زندگی، به اون مفاهیم علمی فرهنگی که تو محیط علمی دانشگاهی می شدید، بنده بارها دوستانی دیدم که 10 برابر می تونستن درآمد بیشتری در بیارن اگر از مثلا محیط علمی دانشگاهی می آمدن بیرون، چه زن و چه مرد، ولی ماندن به دلیل اینکه برای اونها لذت اصلی و اساسی زندگی در اون فهم و درک و ایجاد ارتباطشونه. یعنی اینگونه نیست که اصلا نباشه. و دوم اینکه زندگی مهمترین مسئله در خصوص انسان اون توازن و بالانسه. یعنی همطور که شما نمیتونید بفرمایید که من وقت ویتامین A میخورم یا B و دیگه هیچی، من و شما میمیریم، برای اینکه بدن همه چیز رو میخواد. همطور که شما قرار هست که به جنبه های مختلف زندگی خودتون یا لباستون، کفش شما با جوراب شما، با پیراهن شما، با کت شما متفاوته و هیچ کدومش نمیشه یک شداش بقیه رو نداشت. و به نظر من یه چنین تصمیم درستی نیست. فقط شما میتونید یار و همراهی رو پیدا کنید که با توجه به شناختی که از هم پیدا میکنید هر دو تو این مسیر قدم میزنید. یعنی اون موضوع و مسئله شماست، تا اینکه شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که چون من یه تجربه بدی دارم، حتی تجربه خوبی هم میداشتید کنار بذارید. و اصولا ما تو این دنیا نیومدیم که واقعا گرفتار اون چیزی بشیم که من اسمشو میذارم توحش تخصص. یعنی ما به دلیل اینکه فقط در یک چیز متخصصیم، واقعا از حالا تمدن نه، ولی به هر حال از واقعیت‌ها و آنچه که خوب و درسته دور بیافتیم. نه، من فکر می‌کنم شما اون در رو باز بگذارید، ولی اون در رو باز بذارید برای کسی که یار و همراه شماست و ای بسا گفتگوی شما با هم، مطالعه کردنتون با هم، حمایتی که از جانب هم می‌گیرید بسیار از قاد بهتر است. این که من میگید تعداد کمی پیدا میشن، باتون کاملا موافقم، ولی این که نیستن رو اصلا قبول ندارم. برای که من بارها در زندگی حتی میتونم بگم هر سال با افرادی روبرو میشم که موضوعهای اصلی و اساسی برای اونها در زندگیشون کیفیت زندگی، فرض کنید زمینه ها و مایه های علمیه یا هنریه یا فلسفیه یا حتی برخی از اوقات فعالیت های اجتماعی سیاسیه، و هدف اونها و تأکید و توجه اونها به این موضوع است. بنابراین به نظر من شما همیشه میتونید افرادی رو پیدا کنید که با شما همدم و همراز باشن، و اون وقت است که این همدلی و دست همدیگر رو گرفتن و پیش رفتن برای انسانی که جنبه ها و جلوه های مختلف داره و نمیخواد خودش رو گرفتار فقط یک زمینه و یه جنبه کنه، کاملا میتونه کمک بکنه. ولی اصولا آدم سالم که بنده در اصطلاحم متعادل تکاملی است، یعنی یه موجودی است که به همه جنبه‌ها و جلوه‌های مختلف متفاوت زندگی میرسه، فقط تأکید و توجه خاص داره. و شما اگه به من بگید که من روزی 10 ساعتم رو میخوام به کارم و مطالعه و تو این زمینه، حتی 12 ساعت بذارم مشکلی نره، هنوز شما 4 ساعتی در روز اضافه دارید که میتونید وظایف همسری رو یا احتمالاً پدری رو همچنان بر روش بکشید، و خود اونها به شما آموزش و آگاهی در مورد انسان میده که از طریق کتاب و مطالعه تنها به دست میاد. من بارها عرض کردم اینقدر که دوتا فرزند من به من آموختن در جهت مسئله پرورش و تعلیم تربیت، کتاب ها نیاموخت، و اونقدر که من از اونها چیز یاد گرفتم، مطمئنم هرگز به اونها اون همه چیز یاد ندادم. بنابراین مهم این است که شما از ارتباط معنیداری که دارید چگونه برداشت و دریافتی دارید، و اونه که در حقیقت تعیین کننده است. نتیجتاً خودتون رو با این قواعد محدود و مقید نکنید، بلکه درها رو باز بذارید و امیدیم باشه که فرد مناسب رو پیدا کنید. به هر حال بسیار خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم و مواظب و مراقب خودتون باشید.
یه سال کوچیک
من فقط با لطف کنید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشه من در خدمتتون، روی خط باشید. شنگ و نرجمند با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و انرژی باشید. در این برنامه ضمن بررسی تحولات اقتصادی شما را با روش‌های نوین سرمایه‌گذاری آشنا خواهیم کرد.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
سازمان تحقیقاتی آرم به مناسبت رسیدن به نقطه اوج پژوهشات و با دسترسی به فرمول داروی بیماری عضلانی HIBM شب پرخاطره را برای هموطنان عزیز تدارک دیده است. با حضور هنرمند و کمدین محبوب ماز جبرانی، گروه موزیک و رقصندگان جیپسی کینگ و گروه لاری کلاک جاز و برنامه‌های زیبای دیگر این شب شادی آفرین را به خود هدیه کنید. یک شنبه 27 جون ساعت 6 در هتل مریات در 5855 وست سنچری بولوار در لس آنجلس. پذیرایی شام با کیترینگ شارون. عواید برنامه صرف مراحل نهایی تحقیق و تاییدیه FDA خواهد شد. 818-789-10-44-310-412-12-www.hibm.org. مراکز فروش بلیت، ایلات مارکت و شرکت کتاب.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که صوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ذهن یک از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی صوفی بتونه کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه‌ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به صوفی. تلفن صوفی هم 818-704-3939 818-704-3939.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی های مالی یاری دهد. من بروس سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شنوندگان گرامی، به 670 KIRN گوش می‌کنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام از
حاجون، بفرمایید.
من می‌خواستم با این پیشینه‌ای که خدمتتون عرض کردم بفرمایید که حالا به فرض اگه مثلا شما جای من بودید، کدوم یکی از رشته‌ها رو با فرصتی که حالا من دارم و مطالعات گذشته‌ای که داشتم میتونم در عرض چند سال بتونم بهتر یه خدمت ارائه بکنم، یعنی که بیشتر به درد بخوره الان تو جامعه ایرانی؟
من فکر کنم اگر سه تا رشته رو برای شما بهترین میبینم، یه مقدار در خصوص انتخابش مرددم. روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه است. یعنی این هر کدوم از این سه جان؟
دقیقا هم همین سه تا مورد نظر و علاقه منه.
بله، من فکر کنم اگر یه مقداری نگاه کلی داشته باشید که شما دارید، با توجه به مطالعات کردید، من جامعه شناسی و فلسفه رو برای شما بهتر میدونم. و اگر کلیتش رو بخواید با توجه به شناختی که از جنبه های مختلف داشتید و کنجکاوی دارید، شاید اولین رشته جامعه شناسی. فلسفه شما رو با ذهنیاتی آشنا میکنه که بسیار مفید است و خوب، ولی من جامعه شناسی رو اول میدونم، فلسفه رو دوم، روانشناسی رو سوم.
بی‌نهایت سپاسگزارم.
تمنام کنم. برای خوشحال شدم با تون صحبت کنم. موفق باشی.
سعادتی بود.
تمنام کنم. لطف کردید. سلام. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای دکتر بخوام من هفته گذشته تماس گرفتم ولی متاسفانه چند دقیقه وقت بیشتر نمونده بود. موفق نشدم تمام سوالام مطرح کنم. حالا اجازه میخوام اگه ممکنه یه فرصت دیگه به من بدید.
من حرفی ندارم، فقط باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، یه ذره صدا اکو میکنه. اگر میشه براش کاری کرد بفرمایید که نشه.
پس من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم.
ممنونم.
اگه خاطرتون باشه دوشنبه پیش من تماس گرفتم در مورد همسرم، توضیح دادم که شما فرمودید که تشخیصتون سوء زن بود، بعد گفتم که بیشتر در مورد گذشته ایشون حساسیت های ویژه داره، وسواس خاصی داره، الانم افسردگی شدید دارن. موضوعم از اون قرار بود که ایشون دچار حمله های اضطراب میشدن، بعد گفتم که دکتر شوک درمانی رو پیشنهاد کرده بود که انجام ندادم. بعد تا 3 سال پیش گفتم که طولانی مدت تو اتاق میرفتن، کلید رو مینداختن بیرون، کسی به من نرسونن. بعد گفتم که 5 سال تحت درمان هستم و از 3 سال پیش این وقت دارو رو میخورن و اینا، حمله استرسشون کمتر کمتر شده. بعد تو سال گذشته فقط یه بار حمله استرس داشتن. بعد من گفتم که پزشکشون مراجعه کردم، ایشون چون من نگران حضانت دخترم بودن ایشون به من این وکیل خوب معرفی کردم، اونتا شما فرمودید که خطر رو هم احساس میکنید و درمان رو در اولویت قرار بدم. نمیدونم خاطرتون هست یا
من نه. متاسفانه در ذهنم کمی از حرفایی که میزنید به خاطرم میاد، من در ذهنم نگه نمیدارم، برای که نگه داشتنش بعدم با موضوع دیگه مخلوطش میکنم. اینی که همیشه تمنای من از دوستان این بوده که با من صحبتی کردن اولا دیگه صحبت نکنن، برای که حرفا اونو زدی معمولا من میزنم. دوم تمنای من این بوده که چون شنوندگان ما افراد دیگری هستند، این درست نیست که ما موضوعی رو با توجه به اطلاعاتی که از قبل بوده اینجا بحث کنیم. نتیجتا اون چه که مورد نظرتون هست و سوال مشخص هست،
سوال متفاوت هست.
بنابراین اصلا فقط بفرمایید که چی مورد نظرتونه.
بله، من چون شما فرمودید که درمان رو من در اولویت قرار بدم، اصلا سوال من اینه که این بیماری وسواس و افسردگی مزمن مثل ایشون فقط با دارو درمان پذیر هست؟
نه،
قابل کنترل
نه. ببینید،
من درمان نشدم.
نه ببینید عزیز، اولا در خصوص افسردگی ما معالجه داریم و چیزی به اسم افسردگی مزمن هم گرچه میشه گفت، حالا کاری ندارم، ولی فرقی احتمالا نمیکنه در چارچوب معالجش. ما شر بیماری افسردگی رو میتونیم بکنیم، مشروط بر اینکه دارو درمانی و روان درمانی باشه، شرایط و موقعیت مناسب باشه، روابط درست باشه، فردم حاضر باشه یه نظمی به ورزشش، به غذاش و تغذیهش و خوابش بده. یعنی اینا اساس کار. در خصوص وسواس معمولا دارو درمانی کار میکنه و نقش اصلی رو داره و برخی از وقت حتی در مورد خاصی کار معالجه رو به آخر میرسونه، ولی وقتی که همراه باشه با روان درمانی میتونه این اوضاع رو قطعی و نهایی کنه. بنابراین با یه بیماری روبرو هستید که میشه کاملا معالجش کرد، دومی روبرو هستید که میشه یا معالجش کرد یا از طریق دارو میشه کنترلش کرد، ولی دارو درمانی و روان درمانی کمک کنه. و بعد چون اینا یه مجموعه هستن، به هر حال دارو درمانی روان درمانی اجتناب ناپذیره. هر کدوم از اینا نباشن، بر فرض که شما از طریق دارو وسواس رو تا حدودی اصلا حل کنید، متاسفانه قطع شدید، وسواس رو از میان ببرند و اون رو نداشته باشن، اشکال کار متاسفانه در این هست که افسردگی با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه، بعدم تازه نوع مزمنشو که اشاره کردید. بنابراین به نظر من ایشون قرار است که معالجه کامل بشن و ما در این گونه موارد نیست که پایی که شکسته باید بردش، همه کارها رو براش کرد تا به نتیجه برسیم. نصف نیم کاره نمیشه رهاش کرد. امیدوارم ایشون هم تا آخر برن. متاسفم که تلفنتون قطع شد، اجازه بدید که من با شنونده عزیز دیگری گفتگوم رو ادامه بدم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
خسته نباشید. من یه سوالی داشتم در مورد ریدم ششیدی که درونش هستم. من حدود 8-9 ماه هستم.
باز لطف کنید کمی هم بلندتر صحبت کنید.
8-9 ماه هستش که با یه خانم ایرانی هستن بیرون میریم و جفتمونم به قضیه به شکل ریلیشنشیپ به قول معروف تورد مریج نگاه میکنیم.
شما چند سالتونه؟
39.
ایشون چند سالشونه؟
31.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواجی داشتید؟
ایشون بله من نه.
ایشون کی تو ازدواج بودن کی بیرون آمدن؟
حدود
چند سال
قبل؟ سال گذشته. آها. و مثل این که بیشتر از 8-9 ماه در این به قول معروف در اون مریج فیل کرده بوده به دلایل موقعیت مکانیش.
یعنی چه توضیح ده؟ چون مهمه اینا، چرا ایشون به یه ازدواجی تن در دادن که بعد از مدت کوتاهی بینن که اشکالی داره؟ فقط میخوام بدونم چرایی موضوع چه هست.
ازدواج در ایران بوده ولی ایشون به سبب اینکه موقعیتی براشون فراهم شده بود که بیان امریکا، شوهرشون اینکه علاقمندی نشون ندادن و به خاطر همین جدا شدن.
نه، دو تا آدم ازدواج میکنن، برای یکی از اینها فرصتی برای اومدن به امریکا پیدا میشه، نمی دونمش فرصتی یا نیست، ایشون به خاطر اون جدا میشه.
نه، به عنوان مثلا قرعه کشی در گرین کارت.
خب متوجه هستم، ولی اگر دو نفر با هم ازدواج کردن یکشون گرین کارتو میبره یا دوتاشون میبرن، یکشون میگه نمیخوام برم، ایشون گفتن پس ما جدا میشیم.
چیزی بوده که به من
نه میدونم آخی نه بحثم، من اصلا حرفی ندارم، من فقط میخوام بدونم. ولی شما فرض کنید دوتا آدم با هم ازدواج کنن، بعد در مورد این که چون یه اتفاقی میفته و قرعه کشی گرین کارت به نامش میفته، یکی بگه بریم یکی بگه نریم، دیگری بگه من جدا میشم،
به این شکل نبوده. اینجور که من متوجه شدم ایشون تمایل داشتن بیان نامزد بودن و در موقعی که برنده میشن برای اینکه اون آقا هم بتونن بیان به صورت ازدواج انجام میدن، ولی این عمل زیاد موفقیت آمیز انجام نمیشه و ایشون میان اینجا و بعد از اومدن اینجا بعد از اینکه با هم در تماس بودن مثل که به توافق اخلاقی نمیرسن که ایشون هم همراه خانم بیان اینجا. و
میخوام فقط به شما بگم خیلی ازدواج محکم و مستحکمی نبوده، خیلی استدلالا درست نیست، یه مقداری به شما یه پیام میده که یه مقدار این رو به عنوان یه حادث، مثل من به شما بگم ظرف 6 ماه گذشته صرف تصادف کردم، حالا بیا من شما رو از اینجا بریم نیویورک و برگردید. شما قرار است که نگاهی بکنید که نمیخوام بگم شک کنید و بگید من رانندگیم خوب نیست، بگید خب پس رانندگیش رو در یه نیم ساعت اول یه دقتی بهش میکنم. این رو من فکر بکنم شما قرار داشته باشید، یعنی یه توجهی. خب حالا بینتون تو این 8 ماه چه گذشته؟ جنبه‌های مثبت و منفی چه بوده؟
جنبه‌های مثبت خب خیلی داشته، ولی جنبه منفی که من میدونم و می‌خواستم در موردش صحبت بکنم، تمایل ایشون به حالت تحمیل عقیده و بودن یه حالت دبل استاندارد در این موقعیت که چه چیزایی به چه شکل باید انجام بشه عدید ایشون یا چه چیزی باید انجام بشه به عدید من، و بیشتر اوقات مشکلاتی که ایشون دارن بیشتر پر اهمیت‌تر جلوه میده تا مشکلاتی که من با ایشون دارم. یعنی در نهایت صحبت کردن اون با هم دیگه چیزی که من متوجه میشم اول باید مشکلاتی که ایشون دارن حل بشه، مشکلات من موکول میشه به اینکه مشکلات ایشون اول حل بشه.
خب بعد... نه حالا صبر کنید ببینید این حرفو، خب اینجوری که شما میزنید خیلی روشن گرانه هست، ولی نیست. ببینید ایشون میتونن یه آدمی باشن که یک خودشون رو نفر اول میدونن، ای بسا یه نوع خودمداری و خودمحوری و خودخواهی دارن، و بعدم موضوعشون مهمه، موضوع شما اونقدر مهم نیست، و یا تعیین کننده و تصمیم گیرنده ایشون هستن. اگر چنینه یا نزدیکینه، یادتون باشه درست مثل اون داستان ازدواجشونه. یعنی این که عرض کردم یک کمی چشمتون رو باز کنی، چون در اونجا با توجه به نوع توضیح یه زن و مرد ایرانی در ایران آخر کار این گونه عمل کنن، اصلا نمیگم چنینه، ولی این احتمال رو میده که ایشون یه مقداری راه خودش رو میره.
بعد از اینم در حقیقت همون چیزی که خود منم تشخیص دادم و بیشتر و از همونم نگران هستم. نکات خیلی خوبی دارن، خیلی چیزای مثبت هم خیلی زیاد دارن، ولی این مسئله رو به عنوان یه مسئله من متوجه شدم که میتونه گریبانگیر ما بشه در آینده.
نه اصلا فکر آینده و گذشته نکنید عزیز. ببینید من که در خدمتتون هستم میتونه 100 تا تیکه بدن من خوب کار کنه، یه تیکش کار نکنه منو بکشه. ازدواج جمع خوب و بد نیست، برای اینکه برخی از بدها نابود کننده رابطه و ازدواج. پس یه دونش در شما به من بگید این آدم 100 تا چیز خوب داره، یه چیز بد داره که این چیز بد زندگی رو برباد میده. مقایسه که نمیشه کرد عزیز. واقع بینی مسئله در این است که جنبه های مثبت و منفی قابل فهم، قابل پذیرفتن، قابل پسندیدن، نه جنبه بد و غلط. اگر من نمیگم ایشون چنینند، اگر ایشون آدم کنترل کننده ایه، اگر ایشون آدمی هستن که یه مقداری مسئله خودشون، خودمداری و خودمحوری یا خودخواهی دارن، اصلا مهم نیست که 250 تا حسن دیگه ایشون چی، بلکه فرقی نمیکن. یعنی مثل ایمونی که بنده گرونترین اتومبیل داشت باشم ولی مست باشم، شما سوار اتومبیل من میشی؟
نه.
بنابراین اصلا به من نگید که خب بقیه ماشینا قیمتشون 1000 دلار بود، این 300 هزار دلار بود. خب توش پشتش خطر تصادف و مرگم به صورت جدی نشسته، منی که کاملا مستم. اینی که خودتون رو با داستان خوب ارزمی نیست که آدما قرار نیست ایب و ایراد داشتن، همه آدما اشکال دارن، ایب و ایراد دارن، ولی عیب و ایرادی که من و شما داریم قابل قبوله. من و شما وقتی به یه مهمونی میریم میتونستیم لباس بهتری بپوشیم، میتونستیم رنگ مناسب تری انتخاب کنیم، میتونست کچلوار ما دوخته بهتری داشت بشه، میتونست کفش بند شما بهتر بشه، ولی اون چیزی که هست عیب و ایراد نیست. بنابراین حرف این نیست که قرار چیزا تکمیل باشه، کامل باشه، نزدیک به ایدال، اصلا بحث اون نیست، ولی یه حداقلی است که آزاردهنده نیست، آسیب زننده نیست، توجه خاصی رو برنمی انگیزه، مسئله و مشکلی به وجود نمیاد. اما شما بر اساس گزارشی که من میدی یه زمینه نگران کننده است و این موضوع رو شما روش بیستید، اصلا کاری به جنبه‌های خوبیشون نداشته باشید. یعنی شما نمیتونید به تو بیمارستان به شما بگن این آدم یه رگ کوچک قلبش گرفته، بگید حالا این که مهم نیست، بقیه‌اش دستش پاش، خب الحمدلله خداحافظ، خب میمیره این آدم. بنابراین اگر موضوع رو اینجوری حس میکنید لطفاً تو این زمینه یه دقت بیشتری کنید، و اگر نظرتون به گونه‌ای که شما ارائه کرد یا نوع تندتری که من ارائه کردم هست، تا زمانی که ایشون این مسائل مشکلات پشت سر نذاشتن تو زندگی زناشویی خودشون خوشحال و خوشبخت نخواهند بود.
من این حس خودبینی و به قول من خودمحوری که شما میفرمایید، میفهم این چجوری میشه، اینه مثلا چجوری میشه اینو به فکر، آیا روش بهبودی وجود داره؟
نه ببینید، حالا شما رفتید ایشون رو درست کرد. نه 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 ببینید عزیز، شما من بگید انسان همه چیز تو انسان میشه عوض کرد، مسئله انسان و انسانیت این که انسان یه ذریب آزادی داره که در حد انتخابای خودش میتونه آزاد باشه. پس من مشکل، ولی این که شما بقید ایشون رو درست کنید و ایشون بقید خودش رو درست کنه، اون قصه دیگریست. ایشون اگر به این نتیجه رسیده که من به دلیل آسیبایی که خوردم و یا دریافت و برداشتهایی مسائل از نظر خودمداری و خودمحوری و خودخواهی و خودشیفتگی دارم، ایشونه که یک کار بلند مدتی رو در جهت خودش باید انجام بده. درست مثل من شما که متوجه بشیم 50 پوند اضافه داریم، ولی اینکه شما غذا نخورید که من لاغر نمیشم، یا شما به من بگید که نخور که مشکل ما حل نمیشه. بنابراین موضوع رو واقع بینانه ببینید، خودتون رو فریب ندید. اینکه از یک کسی به یه دلایلی خوشتون اومده معناش این نیست که خودتون رو گرفتار کنین، صلاح ایشون هم نیست، مثلا با تجربه قبلی ازدواج که داشتن ایشون ضربه دیگه ای رو نمیتونن تحمل کنن. بنابراین آهسته برید و پیشنهاد من این است که این رو با یه متخصص در میون بذارید. امید من این است که اونا بتونن با روشن کردن چراغ‌ها شما بتونین خودتون رو، همدیگه رو، رابطه رو بهتر ببینید و انتخابی بکنید که صلاح و مصلحت هر دوتون. برای خوشا شما
فامیلی تراپیست
حتماً حتماً فرقی نمی‌کنه، به هر حال دوستان روانشناس یا رابطه فامیلی تراپیست بهتره. برای خوشا شما تو صبح سلام
خوش
شنگان عجبان. بعد از چند پیام با ما باشید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
ها همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردید.
بله، دو هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با ازتون نیتو درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچین لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
دو هفته، دو روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم و دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. توی دو جلسه که نمیشه این کارو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه‌ای نمیفرستن. سی تی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه.
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز. 310-652-2400 652-2400 عضو 08.
سلام، من ناهید تهرانی مایلم فعالیت 2 بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. 1. با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های مختلف مسکونی و تجاری را برای افرادی که مدارک مالیاتی ندارند (stated income) و یا دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند (foreign national) و بالاخره کسانی که به دنبال private money هستند ارائه می‌دهیم. 2. در مورد خرید نوتس و آریوز که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، ما با داشتن ارتباط مستقیم با اسست منیجرهای بانکها و مورد تایید FDIC بودن می توانیم سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران کنیم. با من ناهید تهرانی با تلفن 310-575-48-53 برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
هرچی تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید. فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورن، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. درمابر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باقیتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو از روز سه شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. چگونه میتوان خود را تغییر داد، سه شنبه 13 جولای. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از چهارشنبه 14 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس کیست من؟ پاسخی به این پرسش کیست من؟ هم از دیدگاه علمی، هم فلسفی و هم باورها و اعتقادات مذهبی از پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز جمعه 9، شنبه و یک شنبه 10 و 11 جولای در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر و روز شنبه و یک شنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. اطلاعات بیشتر رو در هفته‌های آینده به آگاهیتون خواهم رسوند. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت و آقای هادی خرسندی و مایکل، دو هنرمند خوب عزیز، در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. متأسفانه برخی از کابین هایی که داشتن رو دیگه ندارند و احتمالاً آنچه باقی ماندن ظرف یکی دو هفته آینده سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلی تشریف بیارید لطفاً اقدام کنید. با شنونده عزیز روی خط بودیم، ایشون رو چند دقیقه قبل از دست دادیم. خوشبختانه دو مرتبه خطشون رو گرفتن. اجازه بدید که صحبتمون رو با ایشون ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
عذر میخوام آقای دکتر، سلام علیکم. دوباره میکنم آقای دکتر، من تا اونجا متوجه شدم که شما فرمودید که با روان درمانی، دارو درمانی امکان به اصطلاح درمان بیماران وسواسی یا افسرده وجود داره. حالا فقط من اینو میخواستم بگم که تاخیر ایشون تقریبا 4 ماه پیش بود، با وجود 5 سال که دارو دارن میخورن. حالا اگر ما تمایل داشته باشید من اسم داروهاشون هم بگم.
ببینید دارو درمانی و اولا چند تا نکته رو توجه داشته باشید. مطالعات روی افسردگی نشون میده که 10% آدمای افسرده بعد از که گرفتار شدن ممکنه باشون تا آخر عمر بمونه. 40 یا 50% برای همیشه ریشش کنده میشه. 50 یا 40% دیگه ممکنه 1 سال بعد یا 5 سال بعد سرکلش پیدا بشه. دلیل اصلیش هم این است که کار دارو درمانی و روان درمانی در تا آخرش و نهایتی که ضرورت بوده انجام نشده و یا فرد از نظر تغذیه، از نظر ورزش و از نظر خواب نظمی رو که باید در زندگیش به وجود می آورده رو به وجود نیورده و یا شرایط و موقعیت زندگیش و یا روابط زندگیش به جای اینکه او رو در مسیر بهبودی قرار بدن به گرفتاری و بیماری انداختن. پس این در خصوص افسردگی. وسواس انواعی داره، بعضی با خوردن دارو کنترل میشه ولی شاید معالجه نشه. اخیراً نورو فیدبک میتونه برخی از اوقات در این زمینه مؤثر واقع بشه. کار دارو درمانی رو با روان درمانی باید همراه کرد، ولی شما مثل هر بیماری دیگری تضمینی در این زمینه ها ندارید، برای اینکه دانشی که ما داریم با مسئله قطعیت و قاطعیت روبروست. بنجاست که بسیاری از بیماریان قلبی یا تنفسی و یا حتی سرطان های مختلف حتی جانشون از دست میدن. بنابراین ما قرار نیست یه توقع و انتظاری داشته باشیم. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم در جهان اینی که کار درست و خوب رو با اندازه رو انجام بدیم. شد شد، نشد نشد. و بنابراین استدلالای از این قبیل که ایشون خوردن یا نخوردن میتونه چند چیز باشه. 1، ایشون میتونن بیماریهای دیگه داشته باشن. 2، ایشون میتونن به اندازه دواهاشون نباشه. 3، ایشون میتونن دواهاشون باید مختلف متفاوت بوده. 4، بقیه چیزایی که مثل شرایط و موقعیت و روابط هست کارش درست نبوده. خب وقتی اونا نیست مسئله آفرین است. و بعدم همه اینا وقتی است که کار روان درمانی از ایشون یه فردی بسازه که آسیب ها و گرفتاری های گذشته مسئله و مشکل اخیر ایشون نباشه. یعنی منی که در سن 40 سالگی هستم دیگه آسیب 4 سالگی و 7 سالگی و 14 سالگی و 18 سالگی اذیتم نکنه. اگر قرار بشه اون بار رو به دوش بکشم و آنچه که در ذهن منه همکنون در زندگی من تأثیر بد و منفی بگذاره، که خب به هر حال آدمی که بار امروز رو به سختی میکشه بار گذشته رو نمیتونه بکشه. و همه اینا مشروط بر این است که کار از طریق درستش تا آخر ادامه پیدا کنه و نتیجه ممکن گرفته بشه، که این نتیجه ممکن در برخی از بیماری ها معالجه کامل نیست، یعنی همچنان من میتونم با مسائل و مشکلاتی روبرو باشم. یه مقدار این انتظار و توقع غلطه. و ولی در خصوص موضوعی روانی یا گرفتاری یا بیماری روانی، حسن کار این هست که در مسیر بهتر شدن من اصولا یه نوعی دیگر از زندگی رو تجربه میکنیم که قبلا نداشتم. درست به ساده میست که درست دردش کاملا قطع نشده، ولی دردش نصف شده، یک پنجم شده، یا زمانش کوتاه‌تر و کمتر شده. به هر حال درش احساس خوبی و یا مسیر مشخص و معین حرکت کنه. ولی روزی که ما بخوایم خودمون رو درگیر گفتگوهای از این قبیل بکنیم، گرفتاریم. یعنی من عرضم این است که من اگر چشمم درد میکنه، دستم شکسته، پام شکسته، باید برم پلو دکتر تا خوب نشم ادامه بده. حالا این یه هفته است، 7 ساله، 70 ساله، چون اون پرسش ها خودش گرفتاری به وجود میاره، بیماری زاست. خود اونا ناشی از انتظار غیر واقع بینانه است. نشانه این است که ما با قواعد و قوانین جهان که در زندگی میکنیم آشنایی نداریم، برخورد ما با موضوع درست نیست. بنابراین پرسش میدونیم داشته باشیم، ولی این پرسش رو فقط محض اطلاع میگیریم، نه بر مبنای اون بخوایم تصمیم بگیریم. به همین جاست که بنده بارها عرض کردم اگر من بگن این دارو رو تا آخر عمرت بخوری میخورم، همونطور که من با تا آخر عمرم نفس میشم، تا آخر عمرم باید غذا بخورم. من که نمیتونم بگم چرا و یا این موضوع من باشه. به نظر من اینا بیشتر بازی و بهانه است که مال فردی است که با واقعیات جهان امروز نمیخواد خودشو آشنا و نزدیک کنه.
بله کاملا درست فهمیدم. خاطر که ایشون تقریبا چند مدت پیش با این افسر صحبت میکردن، گفتن که این داروهایی که من میخورم مشکل منو حل نمیکنه، آستانه تحمل منو بالا میبره.
حالا ببینید عزیز، من اصلا نمیخوام بگم حرف ایشون احتمال داره درست باشه، ولی فرض کنید اصلا نظرشون درست، خب چه میشه که به هر حال یک کسی در یک کمی کار کم میکنه. یعنی بنده درست غذای کامل دارم ولی یه لقمه نون دارم، خب لقمه نون نمیخورم. بنده درست برای بچه‌م نمیتونم دو چرخه بخرم ولی کفشش اگه میخوام بخرم میخرم. ببینید همین جاست که من باشم و به عنوان گزارش هم حرفی ندارم، به عنوان نظرشون آنچه که برداشت کردن، هیچ اشکال نداره که انسان آگاهیش رو اطلاعاتش رو مطرح کنه، اما اون رو مبنای تصمیم گیری برای ادامه نمیتونه قرار بده. یعنی اونجاست بحثی که من با این گونه دوستان دارم و عرض منم باز تاکید میکنم که روزی که ذهن ما متوجه این موضوع هاست، ما نه حالمون خوب شده نه حالمون خوب خواهد شد. و بعدم اگر بیماریشون افسردگی و وسواس، دارو برای اینا هست. اما خیلی از اوقات اصلا موضوعشون افسردگی و وسواس نیست، یعنی نه اینکه اینا رو ندارن، ایشون میتونن اختلالات شخصیتی داشته باشن که اون اختلالات شخصیتی زمینه رو فراهم میکنه که کار افسردگی و وسواس به این سادگی ها حل نشه. درست پس این است که تنها مشکل من این نیست که مثلا اتومبیلم پنچر شده، در این حال بنزینم نداره. خب حالا ماجرای درست کردن اتومبیل و گرفتن پنچری یا حتی قبول کردنی که برم روی همین چرخی که باد نداره یه مسئله است، ولی اگر بنزین ندارم که اصلا این اتومبیل حرکت نمی‌کنه. بنابراین در این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی تشخیص درسته و بعداً قبول همه راهه. موضوعی روانی بنده بارها عرض کردم، پدیده‌های فیزیکی بیشترشون با 5 عامل بیش از 95% حالشون مشخص میشه. یعنی شما درباره مسائل فیزیکی که دوستان آگاه و دانا و مهندسین ما به معنی عام دارن روش کار میکنن، بعضی وقت وقتی 5 تا فاکتور یا عامل رو شما داشته باشید، موضوع رو میتونید توضیح و توجیه کنید. شما درباره موضوعهای روانی و مسائل خاص انسانی برخی از وقت با دانستن 500 تا عامل هنوز عامل اصلی رو ندارید و یا حتی اینا 50% هم هنوز اثرگذار نیستن. به همین جاست که برخی از اوقات شما یه بیمار دارید، 2 سال هم باش گرفتاری داشتید، یه دفعه یه دارو و فقط یه دارو او رو 90% کمک کنه، دارویی که تا به امروز نبوده یا به او داده نشده. به همین جاست که اگر ایشون نارضایتی دارن از پیشرفت معالجشون، بهترین کار این است که با دکتر دیگری که به نظر میرسه آگاه و دانا هست، اونم پس از تحقیق اونجا برن و نظر دوم رو بگیرن و راه دوم رو برن. ولی اینکه این رو به دلیل عدم رضایت به عنوان یه واقعیت و نتیجه نهایی بگیرن تو دنیای امروز، در حقیقت فقط نشانه این است که من نمیخوام آنچه رو که خوب و درسته انجام بدم و معلومه که آسیب دارم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون.
خیلی ممنون تشکر میکنم از شما خدا نگه
تمنام شنگان عجبند به پایان برنامه رسیدیم بنده امیدوار بودم این حرف رو نزنم ولی مثل این که چاره ای نیست جز این که گو لیکرز امیدوارم امشب بازی رو ببرن که بشه پنجشنبه هم انتظار برد نهاییشون رو داشت به هر حال همراه با دوستانی که طرفدار لیکرزن یا علاقمند به این بازی ها گو لیکرز روز و روزگار خوش و خدا نگهدار
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر 310-789-1100
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید
سلام من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
از استفاده از عینک یا کانتاکت لنز خسته شده اید؟ آیا در اثر پیرچشمی دید نزدیکتان را از دست داده اید؟ افتادگی پلک یا چربی زیر چشمانتان شما را آزار می دهد؟ آیا از کمسویی چشمانتان به خاطر ناراحتی های شبکیه، مرض قند و یا فشار بالای چشم رنج می برید؟ امروزه تشخیص و ترمیم این گونه مشکلات چشم در مطب و لیزر سنتر دکتر سرودی در یک مکان انجام می شود. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک و دیپلمات بورد جراحان امریکا با فوق تخصص در جراحی کاستم لیسک و جراحی پیشرفته آب مروارید با لنزهای مخصوص با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک از نظر دقت، صداقت، ظرافت کار، تجربه و استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی روز دکتر سرودی یکی از بهترین و با اطمینان‌ترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است مطب نبش خیابان‌های وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرای شماست. تلفن 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان surudivision.com
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
زندگی را می توان بهتر ساخت گر که باور به تحرک داری. مرتضی بیرامزاده مربی تنیس با تجربه بین المللی برای سنین 3 تا 80 سال. تلفن 818-264-9122 وبسایت mytenniscoachusa.com
در
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود دکتر مهران منش وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
I have a structured settlement and needed my money. Waiting over time to receive payments wasn't working, so I contacted CBC Settlement Funding. They helped me turn my structured settlement into immediate cash. If you're receiving a structured settlement spread out over time and you want a lump sum amount immediately, you need to call now. I purchased a local bakery with my lump sum, a goal I thought I would never reach. Now I make my own dough. I always wanted to operate my own business, and thanks to CBC Settlement Funding, we are open for business. Structured settlements are commonly used to resolve personal injury lawsuits. Annuities are designed to spread payments out over 10 or 20 years.
If you have a structured settlement and you want cash now, call CBC Settlement Funding for fast cash today. 800-203-3517. 800-203-3517. 800-203-3517.
آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می